پرنده بیقرار، نوشته محرم علی دودنگه، سردبیر فاطمه رنجبران. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: امیر جوشغانی، مهدی طهماسبی، علی میلانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهلا نیساری.
مصطفی، اون دوک سفیده رو بدش به من.
بزرگه یا کوچیکه؟
بزرگه رو بده، هرچی دوک کوچیک میذارم تو دستگاه پاره میشه.
خب دوباره نخو گره بزن.
میخوای بابا دوباره اعصابش بریزه به هم؟
برای چی؟
میگه کیفیت جورابا میاد پایین، مشتریامون از دست میدی.
زده دار که نمیشن، نخشون گره میخوره.
چه میدونم بابا، انگار مشتریامون موقع خرید جوراب زربین برداشتن با زربین اونا رو نگاه میکنن. دوباره پاره شد لعنتی.
بابا نمیخواد قبول کنه کیفیت نخایی که خریده خوب نیست.
چه میدونم، رفته اینا رو از حاج محمود گرفته.
خودش همیشه میگه حاج محمود جنسای درست حسابی نمیاره ها.
طلب داشته، مجبور شده بره حجره اون.
طلبشو میگرفت میرفت مولوی، از هر کی که دوست داشت نخ میگرفت.
حاج محمود پولش کجا؟
چرا؟ مغازش که همیشه پره.
بس معلومه تازگی اونوری نرفتی.
نه، درس و مدرسه که وقت دیگه‌ای برام نمیذاره.
بس چیکار می‌کنی مصطفی؟
چیو، مدرسه رو؟
آره.
هنوز نمیدونم.
میخوای من با بابا صحبت کنم؟
نه نه، خودم بگم بهتره.
آی بابا نگاه کن.
خاطری میکنی مصطفی؟ دو کارو میندازی زمین، بعد بگی نخش خوب نیست، رو تو پاره میشه. یا بگیرش.
بابا نخش خوب نیست دیگه.
نبشه.
پرز داره، تو سوزن گیر میکنه پاره میشه.
میگین چی کار کنم؟ کاریه که شده.
درسته، ولی شما همش ما رو مقصر میدونین.
از وقتی مصطفی اومده این چندمین بار دوک از دستگاه در میره.
خب مصطفی علاقه به این کار نداره.
فکر میکنی من علاقه دارم؟ اگه به علاقه بود که هممون گوشه خونه نشسته بودیم سماق میمکیدیم. هممون تو این جورا بافی فکسنی داریم کار میکنیم، خرجی خونه در نمیاد. وای به حالی که بدیم دنبال علاقه و کار بدیم دست کارگر و غریبه. آقا مصطفی که صبح تا زور مدرسه تشریف دارن و نمیاد. عباسم که کلاسه شبونه میده غروبا نیست. میخوای تو هم زورا برو زور خونه؟
بگم مصطفی الان که نمیشه، میبینی که ناراحته.
چیه داری پشپش میکنی؟
نه دیگه بیخیال.
من که نه جایی میخوام برم نه کاری دارم. هر موقع و هر ساعتم شما بگی من میام کارگاه. فقط آقا جون اگه
ها دوباره چی شده؟
یعنی مصطفی بره درسشو بخونه.
مگه الان چی کار داره میکنه؟ بعد از اورا دو سه ساعت میاد اینجا کمک حال ماست. بقیه‌اش هم که تو مدرسه است دیگه.
مدرسه ازشون پول خواسته.
ولی چی؟
شهریه.
چرا قبلا نمیگرفتم؟
باید برم مدرسه دارالفنون درس بخونم.
مگه مدرسه ای که تو اودلا جان میری چه اشکالی داره؟
اشکالی نداره، ولی اونجا دبیرستان نداره. باید برم دارالفنون ادامه بدم.
بابا حیف مصطفی درسشو ول کنه. مدیرشو میگفت مصطفی بهترین دانش آموزی بوده که تا الان تو اون مدرسه درس خونده. گفت به شما بگم که
از کجا بیارم پسرم؟ ما هنوز نمیتونیم یه شکم سیر نهار و شام داشته باشیم. اون وقت تو میگی برای مصطفی شهری هم کنار بذاریم؟
خب بیشتر کار میکنیم.
بیشتر از این؟ اون چهار بایه رو بده ببینم.
بفرمایید.
حالا من از خودم خجالت میکشم که شما این همه تو این کارگاه خفه و نمود دارین زحمت میکشین و حال روز بارم.
ما که ناراضی نیستیم آقا جون. خودتون بهمون یاد دادین که همیشه خدا رو شکر کنیم.
بله، همیشه باید خدا رو شکر کنیم. خیلی ها همینی هم که ما داریم و ندارن. ولی این چیزی که تو میگی نشدنیه. تازه به فرضم ما بیشتر کار کردیم. جورابا رو به کی باید بفروشیم؟ این روزا دست خیلی زیاد شده، سراز 30 روز پر از کارگاه های جوراب بافی.
تازه خیلی هاشون هم دستگاه های آلمانی نو خریدن که جوراباشون خیلی بهتر از ما در میاد.
وقتی جورابای خودمونو میبرن بازار با کل عیب و ایراد رو کار گذاشتن ور میدارن و پولش هم حواله میدن به 4-5 ماه دیگه. خیلی هاشون هم به خاطر آشنایی و دوستی که با هم دارن جنس منو قبول میکنن.
مدیرشو میگفت اگه مصطفی درسشو ادامه بده حتما افتخار خانواده و مدرسه اودلاجان میشه.
بله میدونم پسرم، تو هوش مصطفی شک ندارم. چی کنم، دستام بسته است. روسیا
این حرفو نزنین بابا، شما که دارین شب و روز زحمت میکشین، تقصیر شما نیست که.
کارتون بکنین.
چشم بابا. ستاره رو میبینی مرتضا؟
کدوم؟
دم باد بادک. دوست داشتم اون مال من بود.
بین این همه ستاره حالا چرا اونو دوست داره؟
اونش خیلی زیاده، یه جور خاصیه.
خب اگه مال تو بود چی کار میکردی؟
میرفتم توش یه باغچه بزرگ درست میکردم و کلی گل درخت میکاشتم.
این حرفا رو میزنی که عباس میگه قاطی کردی.
من قاطی کردم؟
آره دیگه. چیه؟ ناراحت شدی؟ شوخی کردم بابا. ولی خب کارایی هم که تو میکنی غیر عادیه دیگه.
مگه چی کار کردم؟
کدومشو بگم؟ پریروز مگه مامان تو رو نفرستاده بود نون بگیری؟
هنوز بدنم از کتکایی که خوردم درد میکنه.
به نظر من که اون کتک حقت بود. 8 نفر آدم گشنه سر سفره نشسته بودیم که جناب علی نون بیاری افطار کنیم. خب وقتی دست خالی برگشتی هممون هاج و واج موندیم.
خب من که میخواستم توضیح بدم.
توضیح که نمیشه افطار کرد مصطفی. اصلا کسی که پول نونو گم بکنه و دست خالی برگرده خونه حقشی که بیشتر از اون کتک بخوره.
کی گفت من پولو گم کرده بودم؟
گم نکرده بودی.
نه خیر.
خیلی خوب، پس بفرمایید ببینم برای چی نون نگرفته بودی؟
خب لابا یه دلیلی داشت دیگه.
میگم رفتارت غیر عادیه. میگی نه،
رفتار من ایرادی نداره آقا مرتضی.
ایراد نداره؟
نه خیر.
کدوم آدم عاقلی تو چله زمستون لباساشو در میاره لخت و پتی میره تو ایوون میخوابه؟ بسه یا بازم بگم؟
من هر کاری میکنم یه دلیلی داره.
حتما دلیل داره.
داری مسخره میکنی؟
نه خیر، خیلی هم جدی میگم. ولی خب هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. اون از کتک خوردنت، اونم از مریض شدنت که از زمستون تا الان طول کشیده و هنوز خوب نشدی.
این چیزا برای من شیرینه.
تو اینا رو جدی میگی؟
اهم.
اونو من تعجب میکنم چطوری تو مدرسه همیشه شاگرد اول میشی، چون من که دارم به عقلت شک میکنم.
گفتم که هر کاری من میکنم یه دلیلی داره.
حالا میشه دلیلتو به منم بگی؟
نه خیر نمیشه.
بگو اگه دلیل داشتم که این کارا رو نمی کردم آخه.
دلیل دارم، خوبشم دارم. یکی این که
ها بگو ببینم. چرا ساکت شدی؟ داشتی میگفتی؟ بفهمین.
خب نمیخوام ریا بشه.
باریکلا از این حرفا بلدی؟
حاج آقا راشد میگفت اگه کار خوبی کردین و به همه گفتین اسمش ریاست.
اولا وقتی داری کتک میخوری که دیگه گفتنش ریا نیست. دوما از که تو حالا گم کردن پول کار خیره؟
گفتم که گم نکردم. اه پول نونو دادم به یه فقیر.
راست میگی؟
آره. خب
چی این کار کردی؟
یه پیرمرد بود، اومد از شاطر نون خواست، شاطرم نداد. این بود که پول نونو دادم بهش تا نون بخره.
خب اگه میگفتی که کسی بهت کاری نداشت.
خواستم بگم ولی کسی مجال داد؟
من راست میگی، قبل از اینکه از خودت دفاع کنی محاکمه شدی. خب عجبا، حالا تو ایوون برای چی لخت خوابیده بودی؟ لباساتو که دیگه نداده بودی به اون پیره مرده؟
ای کاش میتونستم.
چیه؟ اندازش نبود.
تو همه چیزو به شوخی میگیری.
آخه با این کاری که تو میکنی،
اون مرده رو دیدی که نزدیک کارگاه بابا تو اون خرابه میخوابه؟
خب آره.
نتونستم کمکی بهش بکنم.
میخواستی بری براش خونه بخری؟
خب همدردی که میتونم باش بکنم.
یعنی چی؟ یعنی مصطفی تو به خاطر همدردی با اون مرده تو اون هوای سرد رفتی لخت تو ایوون خوابیدی؟
میخواستم ببینم اون تو این سوز سرما چی میکشه.
واقعا که مخت معیوب شده مصطفی، به امتحان کردنش میارزی؟
آره.
واقعا داری میگی آره؟
آره، نمیدونی چه کیفی داشت.
بسر تو
به
خیلی جلبه.
ببینم همدردی با یه آدم فقیر خنده داره؟
معلومه که خنده داره.
شما دوتا هنوز نخوابیدی؟
چیزی به بابا نمیگی؟
باشه باشه.
آقا جون داشتیم حرف میزنی.
برای نماز صبح نمیتونین بیدارشینا.
شما چرا نخوابیدین آقا جون؟
درد پشتم اذیتم میکنه، نتونستم بخوابم.
خب واسه اینکه استراحت نمیکنی آقا جون، فردا رو نه کارگاه، جمعه است ما خودمون هستیم.
نمیشه که، کارمون عقب میفته.
خب بهتر از اینی که اینجوری اذیت بشی.
نمیدونم، شاید اگه بخوابم بهتر بشه. مصطفی امروز رفتی مدرسه؟
بله آقا جون رفتم.
خب چیکار کردی؟
آیه مجتهدی گفت یه مقدار بهم تخفیف میده.
مجتهدی کیه؟
رئیس دبیرستان البرزه.
خب حالا چقدر تخفیف میده؟
گفت تا نصف شهریه رو بهم تخفیف میده آقا جون.
برای چی؟
آقا جون کارنامه هامو نگاه کرد. دید که همش عالیه. این بود که گفت تخفیف میده.
حالا با تخفیف چقدر باید شهریه بدی؟
400 تومن.
400 تومن؟ یعنی 800 تومن بوده؟
آره خب کلش 800 تومنه.
400 تومنم که باشه بازم نمیتونی.
ولی آقا جون های مجتهدی یه پیشنهادی داشت که میتونم شهریه‌مو جور کنم.
چیکار باید بکنی؟
وقتی آقای مجتهدی دید که نمره هندسه و ریاضیات من بالاست، گفت اگه بتونم به 10 تا از دانش آموزای ضعیف مدرسه درس بدم میتونم این پولو جمع کنم.
خب حالا میتونی؟
آره بابا، کلاسای بالاترم میتونم تازه درس بدم.
حالا من که تو کار خدا موندم.
چرا؟
با این عقلش.
عقل من چشه ها؟
عقل من
چشه. خب نصف شویده عقل تو
بشه. ها خوابن.
میبینی چی میگه آقا جون؟
سر به سری بذاره، جدی نگیر.
حالا کجا میخوای بری درس بدی؟
آقای مجتهدی گفت بیارمشون خونه خودمون.
خونه ما که جای ده نفر رو نداره.
خب منم گفتم، ولی یه فکر دیگه ای کردم آخو جون.
خب چه فکری؟
میخوام بهشون بگم که شبا بیان میدون پشت مسجد سرپولک. هم جاش بزرگه، همین که یه چراغ پرنور داره که میشه زیرش درس خون.
اونجوری که خیلی سختت میشه بابا.
برای چی؟
صبح بری مدرسه، بعد از ظهر بیای کارگاه، شبم به بچه ها درس بدی.
عوضش میتونم درسمو ادامه بدم.
ای روزگار، رود سیاه بشه که رود سیاه اولاد شدی.
نگین این حرف آقا جون.
ای بابا
ناراحتم نباشی، بتونم ده نفر رو جمع کنم پول شهریه‌ام در اومده، خودم هم دوست دارم درس بدم.
حالا امروز تونستی کسی رو پیدا کنی؟
آره، با سه تا از بچه‌هایی که سال اول اسم نویسی کردن صحبت کردم، اونا هم قبول کردن.
از دیگه دبیرستانی شدی رفت مصطفی.
آره اگه خدا کمکم کنه میتونم برم.
انشالله پسرم، انشالله. با این همتی که تو داری حتما میتونی. خب دیگه بگیریم بخوابین، منم برم ببینم میتونم یه چورتی بزنم یا نه.
آقا جون میخواییم بیام پشتتون ویکس بمالم؟
نه بابا، بوش اذیتم میکنه، بدتر نمیتونم بخوابم. خب شب بخیر بچه ها.
شب بخیر.
شب شما بخیر.
شب تاریک بی فردا میروم تا موج آن دریا، عاشقانه می سپارم تا تو را پیدا کنم پیدا. لا 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 لا.
ای خسته نباشی.
سلام داداش.
سلام علیکم. درس تموم نشده؟
چرا؟ گفتم بچه‌ها یه مسئله‌ای رو حل کنم بعد بریم.
خودت داری چیکار می‌کنی؟
داشتم نقاشی می‌کشیدم.
خوبه دیگه. بچه‌ها اونور مشغولن، خودت هم داری نقاشی می‌کشی آقا. خب ببینم. حالا چی کشیدی؟
بیا. بگی خودت ببین.
حضرت علی رو کشیدی؟
پسر
تو نابغه ای. من باورم نمیشه اینو خودت کشیدی؟
آره خودم کشیدم.
میدی به اینو بزنم تو اتاق؟
آره برش دار مال تو.
از همه این عکسایی که تو بازار میفروشن قشنگتره. انگار خود خود حضرت علی علیه السلامه.
مگه تو حضرت علی رو دیدی؟
آره بابا دیدم.
مرتضی
تو خواب. یه شب خوابشو دیدم.
ای بچه چیزی به من نگفتی؟
آخه میگن اگه خوابتو تعریف کنی دیگه نمیبینیش.
پس الان دیگه نمیتونی ببینی.
تعریف که نکردم، فقط گفتم دیدم. داره دیرمون میشه، بودو دیگه.
باشه باشه الان میریم. بچه ها مسئلتونو که حل کردین، برگاهاتونو بدین به نوروزی جمع کنه بیاره خونه ما. تحصیل میکنم فردا شب میدم بهتون. من و داداشم میخواییم بریم میدون عرد. هر کسی هم دوست داشت برگشت و داد به نوروزی میتونه با ما بیا.
خیلی خب بریم.
آره سوارشو بریم.
ترک میشینی؟
آره تو بریم. چیزی برای شام من نیاوردی؟
چرا لاغم آوردم، یادم رفت بدم. بیا ترک دوچرخه بشین بخور.
فقط تونتر پا بزن که زودتر برسیم. باشه.
از خونه تا اینجا رکاب زدم، خیلی هم تند اومدم.
ببینم تو نمیخوری؟
نه خونه خوردم، تو بخور.
اون هفته هم وسط صحبت های آجاقا راشد رسیدیم. تونتر پا نزنی بازم دیر میرسیم.
میخوای خودت بیا پا بزن من بشینم تر؟
نه سر کوچه نگه دار جا به جا بشین.
شوخی کردم بابا، تو لقمت رو بخور.
دیگه داره تموم میشه.
لقمه به بزرگی رو خورتش دادی؟
نه نصفشو انداختم برای سگه.
واقعا که تو دیوونه ای پسر.
چرا؟
خودت از ظهر هیچی نخوردی، نصف غذات هم دادی به سگه؟
خب گشنش بود.
گشنش بود؟ خب این هم آدم گشنه هستن، تو باید بری سیرشون کنی؟
مرتضی بو کشیده بود، دیدی که دنبالمون داشت میدوی. منم دلم طاقت نمیاره.
منم سنگه نیستم که. حرفم اینه که تو چند تا سگو میخوای غذا بدی؟ به چند تا فقیر میخوای کمک کنی؟
همشون که نیومدن سراغ من. هر جایی که کسی رو ببینم، یا مثلا الان سگی چیزی بیاد طرفم داشته باشم یه چیزی بهش میدم. هفته گذشته یادت رفت حاج آقا راشد چی میگو؟
کدومشو میگی؟
درباره انفاق صحبت میکرد، اینکه لازم نیست انفاق خیلی هم زیاد باشه، هر چیز کوچیکی مثل همین یه لقمه نون میتونه انفاق باشه. یادته؟
حالا این کاری که تو کردی انفاق نبود، ایثار بود.
دیگه حالا تو هم اینقدر گندش نکن. میگم نگرد جامونو عوض کنه، من رکاب میزنم تو ترک بشی.
خیلی خب بیا بیا. حالا شما رکاب بزن ببینم زودتر میرسیم یا نه.
بشین فقط تماشا کن.
خیلی به خودت مینازیم مصطفى.
بالاخره باید یه فرقی بین آدم ورزشکار با یه آدم معمولی باشی یا نه.
آره بابا تازه نفسی ادعا داری. بذار برسیم نزدیک ارگ ببینم بازم از این حرفا میزنی.
مرتضی
چه؟
میگم اگه میتونستیم یه رادیو بخریم، خب دیگه لازم نبود این همه راهو بکوبیم بریم ارگ که از بلندگوهای میدون صحبتهای آج آقا رو گوش بدیم. راحت پیش رادیو رو باز میکردیم و تو خونه خودمون حرفاشو میشنیم.
حالا حالا که این کار شدنی نیست.
آره عقب تو رادیو خیلی گرونه.
هنوز بابت همین دوچرخه باید دو تومن بدی به ساله.
حالا یه شاگرد دیگه از مدرسه بیاد که بهش درس بدم. اونم بیاد پول میاد دستم که پول ساله رو بدیم.
بابا میگفت یه مشتری دیگه واسه جورابا پیدا کرده. اگه مشتری باشه بیشتر کار میکنیم، دستمون بازتر میشه.
راستی مرتضی یه چیزایی شنیدم.
چی شنیدی؟
یکی از بچه های مدرسه میگفت یه مسجدی میره اسمش چی بود؟
حالا مگه اسمش مهمه؟ خب
اسم مسجد هدایته.
خب
میگفت یه روحانی داره که محشر حرف میزنه.
خب
قرآن رو تفسیر میکنه، طرفتن مجلس داره، میگفت مسجد خیلی شلوغ میشه.
یعنی از حاج آقا راشد هم بهتر حرف میزنه.
منم همینو ازش پرسیدم.
خب چی گفت؟
میگفت حاج آقا راشد تو رادیو داره صحبت میکنه، خب نمیتونه خیلی راحت هر حرفی رو بزنه، خب ولی اون حاج آقا خیلی حرفای جوندار میزنه. میگفت حتی بعضی وقتا به شام حرف میزنه.
یواشتر تو هم.
بابا من که نمیگم، اون میگفت.
حالا اسم آقاشون چیه؟
گفت آقای طالقانی. آره خودش طالقانیه ولی از قم اومده.
یعنی میگی دیگه میدونه حد نریم؟
دوستم که خیلی ازش تعریف میکرد، میگفت اگه یه بار بریم پای منبرش بشینیم دیگه اونجا رو ول نمیکنیم.
باشه امتحانش میکنیم.
خب پس این هفته هم بریم عد، هفته بعد میریم اونجا، خوبه؟
فقط اگه صحبتش جالب نبود دوباره برمیگردیم ارگا. چون من فکر نمیکنم کسی بهتر از حاج آقا راشد بتونه صحبت کنه.
همون شب که نمیتونیم برگردیم.
چرا؟ همه خیلی دوره.
آره حالا نشونی دقیقشو ازش میپرسم ولی گمونم دور باشه.
آقا مصطفی چیکار میکنی؟ افتادیم تو چاله. دو ترکم که سوار شدیم توقع کج بشه دیگه نمیتونیم سوارش بشیم.
گفتم که باید دینام دو ترخرم از ساله میخریدیم، چراغش رو روشن میکردیم، چاله چوله ها رو میدیدیم.
دینامش رو امتحان کردم، قطع و وصل میشد. اگه هم قرار باشه دینام بخریم میریم چراغ بق از اونجا میخریم.
کو پولمون؟ اگه از ساله خریده بودیم بده کارش میشده، ما بهش یه جوری پس میدادیم.
دارم میگم قطعی داشت.
اگه از سیمش بود خب خودم درستش میکردم، کاری نداره.
آره بابا تو ریاضی خوبه، فکری مهندسم شدی؟
بله که مهندسم، چی فکر کردی؟ مگه درست کردن یه دینام هم کاری داره؟
ببخشید جناب آقای مهندس مصطفی چمران، من نمیدونستم شما تو هر کاری سررشته داری.
حالا این مسخره کن، ولی یه روزی مهندس چمرانی بهت نشون میدم که خودت هست کنی ها مرتضی.
آقای مهندس یه چاله همون جلوسا، چشاتو باز کن نیفتیم توش که مجبور شیم دوچرخه رو پول بگیریم بقیه راه پیاده گز کنیم.
تو محکم بشین که ممکنه تو یکی از این چاله ها جنابالی رو جا بذارم و خدا تنهایی برم.
آقای مهندس دوتا چاله رو رد کردی ناخداگاه. اونی هم که جا میمونه آقای مهندس نبنده.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
مرتضی اونا چر آلنه بده ببینم.
بفرما. درست میشه؟
بتونم این پیچو باز کنم معلوم میشه. زنگ زده خیلی سفت لاکر دار.
از دیروز همین صدا رو میداد.
باید به من میگفتین. گذاشتین اینقدر کار کرده، دنده ها رو خورد کرده، بربرینگ هم کچل کرد.
مصطفی گفت ولی من گفتم شاید روغن نداره.
اگه پریروز من دستگاه رو روغنکاری نکردم، این سر به هوایی شما همیشه باید کار بده دست من.
چه میدونستم اینجوری میشه.
اون آچه شوزه رو بده ببینه، خودت هم واسه باش باز کردم نیفته پایی زر ببینه.
باش آچه شوزه اینجا نیست، 14 و 12 هست.
یعنی چی نیست؟ درست نگاه کن،
با دست خودتون بود.
این پیچ قبلیه رو که باز کردم دادم به خودت.
ببین زیر قاب نذاشتی.
ای بابا اینجاست.
میگم که
حواس نمیذارین واسه آدم که. مصطفی کجاست؟
با دوچرخه رفت تا جایی برگرده.
فعلا که درس و مدرسه‌اش تعطیله، چرا تو کارگاه بند نمیشه؟
پیش پای شما رفت، گفت زود برمیگرده.
زودش اینه؟ اون آچه رو بنداز این زیر فشار بیار ببینم.
چش.
نیم ساعت بیشتره که من برگشتم.
دید دستگاه خراب شده رفت، وگرنه داشت کار میکرد.
بگو دخل دستگاه رو آورد و گذاشت رفت.
گفتم که مصطفی میخواست دستگاه رو بخوابونه، من نذاشتم.
شکل قمر کردی، یه هم تکرارش میکنه. خب حالا بیا کمک کن بذارمش رو میز. بگیر اون ورشو. بیا بذارم اینجا باش. آخه وای این چه بلایی سر دستگاه آوردن. زده خورد کرده. همش باید عوض بشه.
دستگاه قدیمیه دیگه آقا جون.
چه ربطی داره؟ دستگاهش جدیدم باشه، اگه حواست بهش نباشه دو روز داغون میشه.
بکنم مصطفی اومد. نه.
سلام. سلام.
سلام.
خسته نباشی.
معلومه تو کجای مصطفی؟
بابا قبول شدم.
چرا قبول شدی؟
دانشگاه تهران قبول شدم.
چه رشته قبول شدی؟
الکترومکانیک دانشکده فنی، اونم با رتبه عالی.
مبارک بسرم، مبارک، خوشحالم.
مبارک داداش، بالاخره مهندس شدی. یه ماجت کنم
خستگی این چند ساله رو از تنمون بردی. دست مریضات پسر،
داشتی میرفتی بچه رو نگفتی کجا داری میری؟
گفتم اگه قبول شدم بیام بهتون بگم.
ببینم شهریه هم باز بدیم؟
نه داداش، شهریه که نمیدیم هیچی، مایانم یه چیزی بهمون میدن.
الاخره کار خودتو کردی.
چی شده؟ دستگاهو باز کردی؟
دستگاهو ولش کن، برو خبر قبولیتو به مادرت بده. بیا این پولم بگیر، تو را داری میری شیرنی هم بخور.
چشم، دست شما درد نکنه.
ببین مرتضی،
بله،
تو هم اینجا رو یه خود مرتب کن، آچارا رو جمع کن، پیچ موره ها رو بریز تو اون ظرف پلاستیکی. من میرم سراغ اصلانی ببینم میتونم بیارمش یه نگاهی به دستگاه بندازه یا نه.
آره آقا جون، اون بیاد خیلی بهتره. مصطفی، امشب بریم مسجد هدایت؟
باید بریم.
گفتم شاید قبول شدی یا ذوق داری میخوای خونه باشی.
نه نه، باید اون اعلامیه ها رو امشب اونجا پخش کنه.
پس زودتر برو خونه، برگشتی اعلامیه ها رو بیار که بریم مسجد.
باشه، پس من رفتم، خداحافظ.
خداحافظ آقا مهندس.
یه دقیقه اون پلاکاردو بذار کنار، بیا اینجا پشت پنجره ببین چه خبره.
نمیتونم، دستم بنده.
احمد بازم یه ماشین آژان اومد تو حیاط دانشگاه.
یکم رو اونورتر ببینم.
بیا.
چه خبره؟ چقدر آژان؟ شاید خبردار شدن برنامه ما چیه که این همه آژان ریختن تو دانشگاه.
نمیدونم، همشون هم مسلح، ولی صبر کن الان معلوم میشه. بذار این پنجره رو باز کنم. مهدی، مهدی
میبینیش؟
آره ولی نمیشنوه. چی کار کنیم؟
هیچی، کاری نمیتونیم بکنیم. باید زودتر این پلاکاردها رو آماده کنیم ببریم. میگم مصطفی، تو هم دیگه نمیخواد پشت پنجره منتظر علامت بچه‌ها بمونی، بیا کمک من قاله اینا رو بکنیم.
اومدم. چند تا مونده؟
فقط شعارهای کودتا مونده.
دست به جمهور احمد، اونا حتما باید برسه دست بچه‌ها. تظاهرات بدون اون شعارا تظاهرات نمیشه.
میدونم، برای همین میگم بیا کمک دیگه.
خیلی خب، بگو بعد چی کار کنم.
نمیخواد بشینین. اون چوبا رو از کف اتاق بردار، بیار به اون پلاکاردی که آماده است.
خیلی خب باشه. میگم احمد، قاسم رفته بود اعلانیه رو پخش کنه.
خب
تو الان باید به دست همه رسیده باشه، ولی عجیبه صدای آژانا در نیومده.
این آرامش قبل از طوفانه.
یعنی تو فکر میکنی حکومت اینقدر احمق باشه که دستور شلیک به طرف دانشجوها رو بده؟
به نظر من که احمق‌تر از این حرف هست.
دلیل چیه؟
حضور این همه آژان تو دانشگاه.
من فکر میکنم میخواد زهر چش بگیره، میخوام بترسونم که بچه های ما جا بزنن.
خب اگه دیدن بچه ها جا نزدن چی؟ اون وقت دستور شلیک میدن.
این کارو نمیکنن.
دلیل تو چیه؟
ریچارد نیکسون.
ریچارد نیکسون؟
آره. ما مگه برای اعتراض به سفر نیکسون این تظاهرات رو راه انداختیم؟ خب برایش خیلی مهمه که پیش نیکسون وجهه مثلا آزادی خواهی و جمهوری طلبی از خودش نشون بده. به خاطر همین مجبوره که ظاهر سازی کنه.
اشتباه میکنی مصطفی.
چرا؟
مگه کودتای 28 مرداد با کمک و حمایت همین آقا انجام نداده؟ مگه ریچارد نیکسون هدفش از سفر به ایران تایید کودتا و رفتار شاه تو 28 مرداد نیستش؟ پس شاه امروز هر کاری که انجام بده مورد تایید رئیس جمهور آمریکاست، چون با همفکری اوناست که داره این کارا رو میکنه.
حق با توه، من به اینجاش فکر نکردم.
ممکنه دستور شلیک داده باشن. میخوای بزن بری جاله بچه ها که سردستشون باشی؟
انتظار داری جا بزنم؟
چه اشکالی داره؟ تو یه دانشجو نخبهی که همه استادا میگن دانشکده فنی، تا الان کسی مثل تو رو ندیده. تو آینده روشن و درخشانی داری.
به قول آیت الله طالقانی، وقتی به یه هدف بالا و با ارزش داری فکر میکنی، دیگه هیچی برات مهم نیست. نه ثروت، نه موقعیت، نه پست و مقام. ما که هیچ کدوم اینا رو نداریم.
میتونی داشته باشی.
به چه قیمتی؟ کشور داره تو فقر و بدبختی غوطه میخوره. فقر و فساد داره بیداد میکنه. بیکاری مثل خوره افتاده به جون جوانای این کشور. اون وقت من دانشجوی نخبه باشم و باهاشون سازش کنم که چی؟ که میخوام جز یه عده محدودی از افرادی باشم که اوضاع مالی خوبی دارن و به سیستم وصلن؟ اینجاست که شرافت انسانی میره زیر سوال.
دقیقاً. مسئله فقط شرافت انسانیه و بعد از اون رسالت ما دانشجوها. ما که اهل مطالعه و اهل فکر کردن هستیم. ببین اگه ما چشم و گوشمون رو به اوضاع کشور ببندیم به خاطر موقعیت شغلی یا آینده‌مون طرفدار رژیم باشیم، هم به خودمون خیانت کردیم، هم به مردم جامعه‌مون. متوجه هستی؟
آره.
یه نگاه بنداز بیرون ببین چه خبره.
باشه. بچه‌ها دارن یه جا متمرکز میشن.
سپردی که تا پایین نرفتیم شعار ندن؟
آره، هم به شریعت رضوی گفتم، هم به بزرگ میام.
خیالم راحت شد. با شعار دادن بی موقع ممکنه آژانا بریزن وسط و کل برنامه تظاهرات و حرکت ما رو به هم بزنن.
امروز باید درس خوبی به طرفدارای رژیم بدیم. باید بهشون حالی کنیم که دانشگاه محل فکر و اندیشه است، نه هجوم و اوباشگری.
مطمئن باش امروز هر اتفاقی هم که بیفته اینو به همشون ثابت میکنه. خب اینم از این کار من تموم شد. یا علی،
منم چوبای همه رو نصب کردم.
خیلی خب، پس جمع کنیم بریم.
باشه،
اینا رو تو بردار، بقیه من میارم. سریع تر بریم پخش کنیم بینی بچه ها. باشه. خب
بریم پایین. میتونی در باز کنی؟
آره آره، یه جوری بازش میکنم. خیلی هوا سرده، اتاق گرم باشه که برگشتیم یخ نکنم.
باشه، اینم به چشم. پس کجایی شما؟ داره دیر میشه.
بیا کمک کن پلاکارد رو پخش کنیم.
بده من، بده من نصف اینا رو. بگی نظر بیافته. بیا.
نمیافته. آشنا رو دیدین؟
هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
بعد جوری دارن تهدید میکنن.
چی میگن؟
نصف اینا رو جا بشه کنیم. میگن اگه بر نگردین تو خوابگاه شلیک میکنی.
هرچی بیشتر تهدید کنم بچه ها بیشتر جمع میشن. الان بچه های همه خوابگاه اومدن تو حیات.
آره بابا، از همه دانشگاه هستن، ادبیات، فنی، علوم.
خیلی خوب، همه رو خبر کردی دیگه.
اونایی هم که خبر نداشتن با این سر و صدایی که رو انداختیم خبردار شدن و اومدن.
احمد تو برو اون ور، من و مهدی هم از همینجا پخش میکنیم، بعد خودمون میریم جلو هماهنگ شعار میدیم. باشه؟
خیلی خوب. باشه.
شده از ترسیدن،
میخوان رو با وحشت ایجاد کنن. دانشجوی عزیز، دانشجوی عزیز، پیش به سوی ساختمان دانشکده حرکت کنید. مرد بر استعمار،
مرد بر استعمار،
مرد بر
استعمار،
مرد بر استعمار.
بچشیم سمت خیابون.
مرد بر استعمار. اون بر نه، اونجا آژانا حصار درست کرده، نمیذارن جلو برن.
آشانا دارم میان طرف
همون. احمد پشت درخت ها. مصطفی
احمد تیر خور.
شریعت رضوی افتاد، برید کمکشون.
مصطفی آشانا دارم میان اون طرف، خطرناکه، نباید تو تیر رستشون باشی.
اونو زخمی شده مهدی، باید برید کمکشون.
شروع کنم
بیا مهدی، برو سراغ بچه ها.
سراغ اونم بیرم دلن تو نستی
خری زود باش. بیرم کنم
باشه بدرم میان جلو عجله کن.
زود باش، زود باش.
خوب کنه که پام یخ کرده.
بیا پتوی منو بنداز رو پات، نباید بذاری پات یخ کنه، یه وقت خدای نکرده ناسور میشه کار دستت میده.
چی میگی مرتضی؟ میدونی الان چند وقت از اون ماجرا گذشته، پام که دیگه مشکلی نداره.
میدونم، فقط یه تیر ناقابل ازش رد شده همین.
آره، ولی باور کن از وقتی تیر رو از تو پام در آوردن راحت شدم، هیچ وقت دیگه درد ندارم.
باشه تو راست میگی، لااقل بیا از پشت بوم خوابیدن دست بکش، هوا خنکه، تو خونه میشه خوابی.
مرتضی میدونی چرا خوابیدن رو پشت بوم دوست دارم؟
خب چون خنک داره. چه میدونم، از بچگی کارهای عجب غریب زیاد میکرد
و برای هر کدومش دلیل داشتم.
حالا چه بهونه‌ای میخوای جور کنی؟
خب یه دلیل ساده، من عاشق تماشای آسمونم.
تو که انقدر خوابیدن رو پشت بومو دوست داری، چجوری میخوای بری اونجا؟ اونجا که فرهنگی رو پشت بوم خوابیدن نداره.
میدونی مرتضی، حقیقتش دلم نمیخواد برم.
میدونم، منم شوخی کردم، تو باید بری مصطفی. حرفای آقای مجتهدی هیچ وقت یادم نمیره که میگفت مصطفی یه روزی افتخار مدرسه البرز میشه.
دل کندن از شهر و از خانواده آسون نیست مرتضی.
درسته که تو الان از خونه دور نبودی، نموندنت اینجا فایده ای نداره، تو باید درست دو ادامه بدی.
کار خدا رو میبینی مرتضی، من حتی اگه قرار بود توی شهر نزدیکم درسمو ادامه بدم بازم توانشو نداشتم، حالا با بورسیه دانشگاه باید برم تگزاس.
نه بس خودتو دست کم بگیری، تو شاگرد ممتاز دانشگاه تهرانی، کار شرکت و دولت و اینجور چیزا به درد تو نمیخوره که، تو باید بری بالاتر.
خودم هم از کارهای اداری و پشت میز نشینی خوشم نمیاد. میدونم مرتضی، دوست دارم فیزیک بخونم، تشنه خوندن و یاد گرفتنم.
من شنیدم دانشگاه آمریکا خیلی پیشرفته.
آره، با آقای مجتهدی هم که صحبت میکردم گفت دانشگاه تگزاس هم یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکاست.
آقای مجتهدی رو که دیدی؟
صبح رفتم مدرسه البرز، وقتی شنید بورسیه شدم میخواست بال در بیاره، سر و صورت منو میبوسید و میگفت امروز بهترین روز عمر منه، انگار پسر خودش موفق شده بورسیه بگیره.
آقای مجتهدی تو رو از پسرش هم بیشتر دوست داره.
فقط از خدا میخوام لیاقت این همه لطفشو داشته باشم.
حتماً داری، حتماً. کسی که تو همه کاراش خدا رو در نظر میگیره، کسی که مهمترین دغدغش تو زندگی خدمت به مردم و جامعهشه، حتما لیاقت بالاتر از این رو هم داره.
دارم میرم، ولی دلم اینجاست.
نگران ما نباش مصطفی، تو به فکر خودت باید باشی.
از خونه که تا حدودی خیالم راحته، بچه ها بزرگ شدن و بابا دیگه دستنها نیست.
خب پس دیگه ناراحت چی هست؟
اوضاع مملکت.
ولکن بابا، نباید فکرش.
مگه میشه فکرشو نکرد؟
بری آمریکا و با تحصیلات بالاتر برگردی، خب اون وقت بیشتر میتونی به مردم خدمت کنی. البته بودنت هم تو ایران خیلی دیگه داره خطرناک میشه، تا همینجاش هم شبیه معجزه بوده که نفهمیدن تو چه کارا میکنی و با کیا هشت رو نشده.
میفهمیدن که الان به جای بورسی حکم زندان دستم بود.
میتونی اونجا به فعالیتات ادامه بدی؟
آره، خودم هم تو فکرش هستم.
فقط مصطفی، اونجا که هستی باید بیشتر مراقب خودت باشی. یه وقت خدای نکرده زبونم لال، شیفته زواهر غرب نشی.
شیفته زواهر غرب بشم؟ من یه وجب از خاک مملکتم و با همه زیبایی و بزرگی آمریکا عوض نمی کنم. چی میگی مرتضی؟
مطمئنم، میدونم، من به خودم اونقدر اعتماد ندارم که به تو دارم. میدونم هر جا باشی این تویی که اونجا رو عوض میکنی، نه اینکه خودت عوض شی.
میدونم مرتضی، من فکر میکردم مادر بیشتر غصه بخوره که من دارم میرم، ولی بابا خیلی به هم ریخته است.
عادت میکنه، یعنی چاره دیگه ای نداریم. آخه از دست دادن جواهری مثل تو
رو هم چی میگه جواهری مثل تو؟ ده مرتضی، تو داری گریه میکنی؟ اگه تو گریه کنی حال روز من باید چی باشه؟ این شما پیش همین تو خونه خودمون، منم که دارم میرم غربت از شماها دور میشم، تازشم هر وقت بتونم میام بهتون سر میزنم.
میدونی هنوز نرفته دلم واسه تنگ شده مصطفی، وای به روزی که بری.
ببینم حالشو داری بریم خیابون؟
آره،
امشب حال عجیبی دارم، اصلا خوابم نمیبره.
خیلی خوب، پس باشو بریم.
بلنش.
مستر شمران، مستر شمران، های، پلیز کام هیر.
سلام.
سلام، از صبح دارم دنبالت میگردم، از کجایی تو؟
آزمایشگاه بودم.
امروز که آزمایشگاه نداشتی؟
پروفسور اسلوان ازم خواست تا زور باش کار کنم.
خدا شانس بده. پروفسور اسلوان جواب سلام هیچیو نمیده. به تو که میرسه ازت میخواد باش کار کنم.
اون اوایل جواب سلام منم نمیداد. کجایی کار؟
من دیگه کار از قبطه گذشته. من دارم بهت حسودی میکنم. راستی یه نامه داشتی، خواستم برم برات بگیرم ولی گفتن سفارشی، باید خودت بری امضا بدی.
اینو میگی؟
اه گرفتی؟ از کیه؟
یا خودت بخون.
ببینم. دانشجو مصطفی چمران، بورسیه وزارت معارف. بدین وسیله به اطلاع میرساند از این تاریخ به بعد بورسیه تحصیلی شما قطع گردیده و دانشگاه تهران هیچ گونه تعهدی برای پرداخت مبالغ تحصیلی شما نداشته. یعنی چی؟
بفرما. حسادتت به خاطر این بود؟
من خیلی متاسفم. آخه چه دلیلی داره که بورسیه تو رو قطع بکنن؟
یه نامه هم از پدرم داشتم.
خب؟
نوشته بود که اومدن بردنش تو اداره اطلاعات و امنیت و ازش خواستن که به من فشار بیاره که من برگردم ایران.
خب پدر چی گفته؟
بهشون گفته مصطفی دیگه بچه نیست که به حرف من کاری رو انجام بده. اون هر وقت خودش سرا بدونه برمیگرده ایران.
بالاخره زهرشون رو ریخت.
من وقتی داشتم انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا رو پیریزی میکردم میدونستم که دیر یا زود اونا تو ایران دست به کار میشن.
به درک. مگه تو محتاج چندرخواست پول اونایی؟ همین الانش تو آمریکا مننت تو رو میکشن که براشون کار کنی. قدرش هم که داری. کمو کسی هم داشتی، خودم در خدمتم.
اتفاقا داشتم فکر میکردم زیادم بد نشد بورسیه هم قطع شد. حالا دیگه تکلیف خودم رو میدونم.
چطور؟
خب تا بورسیه بودم ملاحظات یه سری چیزا رو میکردم ولی حالا دیگه هیچ چیز برام مهم نیست. از امروز فعالیتامو متمرکز میکنم که با نیروی تمام علیه شاه و رژیمش مبارزه کنم.
اتفاقا یه خبر برات دارم که گمونم مثل بمب هیدروژنی برات مهم باشه و صدا کنه.
چی شده؟
اینجا بشین این نیمکت رو برات بگم. بیا. خب اعلی حضرت فیلش یاد هندسون کرده.
واضح حرف بزن ببینم چی میگه.
محمد رضاشو میخواد بیاد آمریکا.
راستی؟ خبرشو از کجا آوردی؟
بچهای انجمن اسلامی خبرشو آوردن. هفته آینده میاد واشنگتن.
عالیه. باید یه پذیرایی مفصل ازش داشته باشی.
بچهای انجمن که ذوق زدن.
خب پس چرا زودتر به من نگفتین؟
منم صبح فهمیدم. اومد خبرشو از وزارت خارجه شنیده. اومده سراغ تو پیدات نکرده. به من گفت بهت اطلاع بده.
خیلی خوب. بچه ها رو خبر کن شب بیان خونه ما. بگو یه جلسه فوری داریم. اگه هفته آینده بخواد بیاد وقت زیادی نداریم.
فقط بچه های ایرانی رو دعوت کنم.
منظورت چیه؟
منظورم بچه هایی که هر وقت سخنرانی داری پای منبرت حضور دارن.
داری مطلک میندازی.
راحت شدی؟ بابا شوخی کردم.
اون خانم محترمی که منظور نظر شماست با همه آمریکایی‌ها فرق داره. ارتباطات خوبی داره. میتونه خبرنگارا و ژورنالیستا رو بریزه اینجا.
دیدی ویرانه میگفتم؟ نهار خوردی؟
نه هنوز وقت نکردم.
خب پس اول بریم رستوران بعد به کارهای دیگه‌مون میرسیم.
باشه موافقم. بریم.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
بهادری، پس چی شدیم بلنگو؟
گفتم هومن بیاره.
داریم میرسیم جلوی اوته.
بهتر ما اونجا به بلنگو احتیاج داریم که آرامش علاعزت رو به هم بزنیم.
شما بخواید چه کار کنید؟
بیا تا گفتیم میخواییم آرامش اعلی حضرت رو به هم بریزیم. ناتالی ترسیم.
نگران نباش، ما فقط قصد داریم یه راهپیمایی آروم داشته باشیم تا به محمد رضا شاه پهلوی عالی کنیم که داره به مردم کشورش ظلم میکنه.
البته که عالیش بشه.
با این کار شما اگه اعلی حضرت هم بخواد به حرفای شما گوش نده، جامعه جهانی عکس عمل نشون بده.
این همه خبرنگار و عکاس و فیلمبرداری که تو ریختی اینجا، جامعه جهانی هر قدرم که کر باشه صدای ما رو میشنوه.
بیا اونم هومن اونجاست پشت چراغ واسده، برم بلندگو رو بگیرم بیام.
عجله کن.
پلیس خیلی زیادن.
بله، چون دولت شما حامی محمد رضا شاه، میخوان نذارن اعتراض ما به گوش اون برسه.
تا به اینجا که راه حرکت ما رو نگرفته باشه
نمیتونن کاری بکنن، مجبورن با ما مدارا کنن. من فکر نمیکردم این همه دانشجو بیاد. بچه‌ها اتحاد خوبی دارن، از همه جای ایالات متحده اومدن.
من شنیدم از نیویورک، واشنگتن، تگزاس آمد. این خوبه خیلی.
بیا مصطفی، اینم بلنگو، میتونی شروع کنی.
او شما شعار آماده داری؟
آره آماده کردم. بسم الله الرحمن
الرحیم. ای شهر آمریکایی، خجالت خجالت، آقایون و خانوما جواب بدی.
ای شهر آمریکایی، خجالت خجالت،
همه با هم جواب بدی. ای شهر آمریکایی، خجالت خجالت،
ای شهر آمریکایی، خجالت خجالت.
استبداد پهلوی محکوم است.
شعار بده مصطفی، پلیس میخواد با این دستا نفس بچه ها رو بزنه.
حمایت آمریکا محکوم است، محکوم است.
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 دوست دارم توجه کنید، به هم دیگه نزدیک بشید. اجازه ندید پلیس شما رو متوقف کنه. چند دقیقه دیگه میرسید جلوی هتل. اگه منظم حرکت کنید پلیس نمیتونه کاری بکنه. همه با هم جواب بدید دوستان، جنایت پهلوی محکوم است، محکوم است.
جنایت پهلوی محکوم است، محکوم است.
جنایت پهلوی محکوم است، محکوم است.
جنایت پهلوی محکوم است.
برای چی؟
خب پلیس به شعار شما بدرزه دانشجو رو کتک بزنه.
آره شعار که بدیم پلیس جریتر میشه. میخواستیم خانمون جلوی هتل برسونم که رسوندی دیگه.
دوستان، خانم ها، آقایون، همگی با هم جلوی هتل اقامت محمد رضا پهلوی میشونیم، اما با احتساب قضا انزجارمون رو از رژیم شاهنشاهی به مردم آزادی خواه جهان نشون میدیم.
کارت داشتن؟
حرفای تکراری، میخواستن که مقر سازمان ملل رو ترک کنیم و به اعتصاب قضامون خاتمه بدیم.
صدا الله علیه و آله. چی گفتی بهشون؟
حرفای خودتو بهشون گفتم. گفتم سه روز که چیزی نیست، سی روز هم طول بکشه ما به اعتصاب قضامون ادامه میدیم.
هزارات و اعتصاب قضا رو تو مقر سازمان ملل ما دانشجوی آمریکا رو انداختیم. اونا در جواب آقای طالقانی رو دستگیر کردن. پس ما تا ایشون رو آزاد نکنن دست از اعتصاب بر نمیداریم. خود دبیر کلم باید بیاد به حرفای ما گوش بده.
ها مصطفی، نیروهای امنیتی سازمان ملل حسابی ترسیدن ها.
به خاطر این خبرنگار هست. اینو دیدی؟
چیه؟
عکسای تظاهراته.
ها؟ باستاب خوبی داشته.
ترس مامورای امنیتی از اینه که باستاب این اعتصابم پخش بشه.
خب براشون خیلی مهمه که دانشجوی ایرانی تو مقر سازمان ملل متحد دست به اعتصاب قضا زدن.
در واقع ضعف این سازمان رو نشون میده.
چرا ضعف؟
چه سازمان مللی بهادوری؟ ما خودمونم میدونیم که این سازمان توان و اراده کافی برای اعمال قدرت رو نداره.
خب پس برای چی اینجا جمع شده؟
خود سازمان ملل نمیتونه کاری برامون انجام بده، ولی روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی و رادیویی کار خودشونو میکنن. مخابره شدن این خبر اونم تو سطح بین المللی باعث میشه که محمد رضا شاه دست و پاشو جمع کنه و مراقب رفتارش باشه.
تو هنوزم فکر میکنی محمد رضا شاه درست شدنیه؟
درست که نمیشه، لااقل تو فشار قرار میگیره و دست از کارهای احمقانش برمیداره.
امیدوارم. بیرونم بچه ها غوغا کردن.
هنوز هستن؟
آره، مامورای امنیتی از هر دو طرف میترسن. اینجا که ما تو عبادتگاه سازمان ملل بس نشستیم، بیرونم ناتالی و ابراهیم و بچه های دیگه دانشجوها رو با پلاکارد و پرچم جمع کردن. خبرنگارم که هر دو قسمت رو پوشش بدن. چند نفر دارم میان این ور؟ آشنا به نظر نمیرسن.
منم نمیشناسم. احتمالاً از آدمای همین سازمانن.
ممکنه.
مصطفی جمران کدومتون هستین؟
من هستم.
این قائله هر چه زودتر باید تموم بشه.
دبیر کلتون انقدر سر شلوغی که نمیتونه بیاد به حرفای ما گوش بده.
مامورای ویژه تو راهن و دارن میان. اگه از اینجا خارج نشین با اونا طرفین.
ببین آقای، اسمتون هم نمیدونم. همه این بچه‌هایی که تو این عبادتگاه جمع شدن یا اون بیرون دارن شعار میدن، توی ماجرای چند روز پیش جلوی هتل حضور داشتن و بدن همه‌شون هم زخمی و داغون شده. دستای بنده رو ببینین. ببینین. از خیال نکنین که با چند تا هیپی و نجات پرست و غیره سر کار دارین. ما هم نه قصد اخلال داریم، نه شورشی و تروریستیم. حرفایی داریم که میخوایم به گوش دبیر کل و جامعه جهانی برسونیم.
جامعه جهانی به اندازه کافی عکس و فیلم از حضور شما گرفته. پس شما به خواستتون رسیدین. حالا باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنین.
اگه ترک نکنیم چی؟
گفتم که نیروهای ویژه تو راهن.
ما هم از اونا استقبال میکنیم.
میخوایم بیشتر از این مظلوم بشین؟
اون وقت خیلی چیزا ثابت میشه، مطمئن باشین.
منظورتون چیه؟
شما ادعا میکنین که آمریکا یک کشور آزاده که هر کسی میتونه عقیدهشو بیان کنه و خواستهشو به زبون بیاره. از این طرف ما توی سازمان ملل هستیم که ادعا داره حافظ منافع کشورهاست. اون وقت این تضاد رو چطوری میخواین حل کنین؟
بس فکر همه جا رو کردین.
خواسته ما زیاده که میگیم دبیر کل بیاد صحبت‌های دانشجوهای نخبه یک کشوری رو گوش بده که داره به مردمش ظلم میشه. این زیاده خواهیه؟
این کار شما از نظر ما برهم زدن نظم شهر و امنیت کشوره.
چرا؟ چون رئیس جمهور شما با پادشاه کشور ما دوست و هم پیمانه؟ اگه مال یه کشور دیگه بودی موضوع خیلی فرق میکرد.
در هر صورت من نیومدم اینجا با شما مشاجره کنم. این آخرین اخطاره. نیروهای ویژه رسیدن و آماده عملیات هستن. اگه تا یک دقیقه دیگه اینجا رو ترک کردین که هیچ. وگرنه مجبورم دستور بدم شما رو به زور از اینجا بندازم بیرون.
دستورتون رو بدین. ما کوتاه نمیای.
باشه. همشون رو بریزی بیرون. هر کسی مقاومت کرد حالا صدا بیارید.
وقتی بچه ها بازی میکنن میگم ای کاش منم هنوز بچه بودم.
من چی؟ اگه شما بچه بود من الان همسر نباشم برای شما با دو بچه.
آره درست میگی، ولی چه زود گذشت. انگار همین دیروز بود که ما با هم آشنا شدیم.
آو نه مصطفی، دیروز نبود، خیلی گذشت از اون روز که من با دوربین شما رو دید.
به تو میگن یه زن سیاستمدار، نه خبرنگار.
نه نه نه، من خبرنگار.
خب یه خبرنگار که با سیاست مصطفی چمران رو به ازدواج وادار کرده، چطوره؟
آو نه وادار نه، علاقه دار.
علاقه من پروانه.
اوکی
تکرار کن. علاقه من.
علاقه بند. علاقه بند.
خوبه خوبه. میدونی اگه تو و بچه ها نبودین خیلی زودتر از این تصمیم میگرفتم از آمریکا برم.
مصطفی آیا تو تصمیم بگیری از آمریکا بری ایران؟ چطور این کار بشه؟ ایران ساواک داره، زندان، تو نبترسی؟
گفتم از آمریکا میرم، اما نگفتم میرم ایران. تصمیم دارم برم مصر.
مصر؟
آره، تو این چند تا سفری که به اروپا و الجزایر داشتم به این نتیجه رسیدم. با الجزایری ها که صحبت میکردم همشون میگفتن دلیل پیروزیشون علیه نیروهای اشغالگر فرانسوی مبارزه پارتیزانی و مسلحانه اونا بوده.
من نبفهمم تو چی بگی مصطفی.
ببین شاه و دستگاه فاسدش دیگه خون مردم ایران رو تو شیشه کردن. با اعتصاب و سخنرانی و چاپ مقاله نمیشه با شاه مبارزه کرد، باید وارد یه مرحله دیگه ای از مبارزه شد.
تو چطور فکر کرد تنها در مصر بتونی با شاه ایران مبارزه کرد؟
نه نه نه، تنهایی که نه.
پس با چه کسی بشه؟
ببین جشن استقلال الجزایر که رفته بودم آیت الله طالقانی هم اومده بود.
اوکی.
خیلی با من صحبت کرد. جمال عبدالناصر هم بود. منو به عبدالناصر معرفی کرد. ایشون هم گفت هر وقت دوست داشتم برم اونجا و آموزش ببینم.
آموزش جنگ؟
آموزش جنگای پارتیزانی و مسلحانه. میخوام برم اونجا پروانه. بعد از اینکه آموزش‌های لازم رو دیدم خودم شروع کنم به تربیت و آموزش یک گروهی که بتونیم داخل کشور مبارزات اساسی و جدی رو شروع کنیم.
نه نه مصطفی، تو اینجا کار داشت، زندگی داشت، بچه مؤسسه بول تحقیقات داشته باشه، تو خیلی کار داشتی اینجا. آمریکا علا خانه تو، منم علاقه بند به تو. تو علاقه بند به نتالی نو پروانه نیستی؟
من با تمام وجودم به تو علاقه دارم، اما مجبورم بین علاقه و وظیفم یکی رو انتخاب کنم.
اوکی، اگه تو داشته باشی به ناتالی و بچه ها علاقه بند، نبه گفتی انتخاب وظیفه بهتر.
چه حرفیه میزنی پروانه؟ تو و بچه ها جایگاه خودتونه دارین. شما هم اینجا باشین، خب منم میام بهتون سر میزنم. بعدم اگه قرار شد هر جایی برم برای زندگی، میام شماها رو با خودم میبرم. امیدوارم یه روزی بتونم شماها رو ببرم ایران.
مصطفی چرا برای جنگ فکر کرد؟ تو با دانش به مردم کشورت پیشرفت بده.
متاسفانه کشور من دنبال پیشرفت نیست. این حکومت نخبه ها رو پرورش میده و اونا رو میفرسته خارج از ایران که به پیشرفت کشورهای دیگه کمک کنن. تو ایالات متحده من همه جور امکاناتی دارم. توی تحقیقات فیزیک پلاسما اینقدر قوی هستم که آمریکا برای اینکه منو از دست نده حاضر هر چیزی که فکرشو میکنم برام مهیا کنه که تا الانشم کرده.
خب پس مشکل تو چه بشه؟
گفتم که پروانه مشکل من کشورمه. نمیتونم تأمل کنم که من و همسرم و بچه هام تو رفاه کامل باشیم، اون وقت بچه های کشور من توی فقر و بدبختی دست و پا بزنن. بچه های من حتی تو پارکم پرستارشون همراهشونه. پروانه تو از یه خانواده مرفه هستی، وضعیت مالی من و خودت به اندازه کافی خوب و عالیه. بخاطر همین نمیتونی اینو درک کنی که تو کشور من، تو همون محلهی که پدر و مادر من زندگی میکنن، بچه هایی هستن که سال تا سال رنگ گوشتو نمیبینن، یه لباس نو ندارن که بپوشن، مجبورن لباسای کهنه برادر و خواهر خودشونو بپوشن. من چطوری میتونم اینا رو تحمل کنم؟
اما کشور شما کشوری ثروتمند.
ثروتمند؟
که؟
کشور من میتونه کاری کنه که ظروف مردمم از طلا باشه. ما چاه نفت داریم، معادن داریم، کشاورزی و طبیعت بکر داریم پروانه. اما این ظروف طلا برای یه عده کم و خاصه. بچه های ما گرسنه‌ان پروانه. اینا درد منه، ایناست که نمیذاره من آروم بشینم.
اوکی، من همیشه بشم با تو موافق مصطفی، اما به من بگی تو اگه کماندو بشه مصطفی در مصر، مردم و بچه های کشورت بشن خوشبخت؟
من وظیفه دارم که مبارزه کنم، همون جوری که افراد زیادی تو کشور من الان دارم مبارزه میکنم.
اوکی، مبارزه بکن اینجا.
نه، فایده نداره پروانه.
چرا فایده نداشته؟
کارهایی که من اینجا انجام میدم تأثیری تو وضعیت جامعه هم نداره. روش مبارزه من باید عوض بشه پروانه. باید روشی رو پیش بگیرم که نتیجهش قطعی باشه. شاه این روزا خیلی جری‌تر شده، مردمو تو خیابون میکشه، علمای دینی ما رو زندانی میکنه. باید کاری کرد پروانه. من دیگه نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم اینجا بمونم، انگار منو تو قفس انداختن.
مصطفی تو داشته باش قلب مهربون برای مردم، اما شاید مردم کشورت نداشته علاقه بند به فکر تو.
هیچ پرنده‌ای تو دنیا نیست که قفس رو دوست داشته باشه.
اوکی، نو پرابلم، گو.
فعلا باید کارهای عقب افتادم و انجام بدم که یه ماهی طول میشه.
به بچه ها چی بگی؟
باهاشون صحبت میکنم، ولی هنر خودته که بتونی در نبود من آرومشون کنی.
مای گاد، من داشته باشم گریه مستم.
آروم باش پروانه، آروم باش. من دوست ندارم اشکای پروانه رو ببینم، خواهش میکنم.
Thank you.
دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. آتا بیا مولا این قصه رو بل نشه نرو. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. نوره خواهد باید موازی با دماغت بالا بیاد. اگه شور باشی این دوره سه ماه دیگه تبدیل میشه. زود باشین اینجا باید عربتون بریزه. وقتی برگشتید کشورتون رو مبارزه رو شروع کردید خونتون به آسونی نریزه.
ببخشید جناب فرمانده.
چیه مصطفی؟
بچه‌ها یه مقدار خستن، از صبح دارن کار میکنن. اگه اجازه بدین یه چند دقیقه استراحت کنم بعد ادامه بدیم.
خودت چی؟ خودت هم خسته ای؟
ای قربان من خسته نیستم.
تا کی میتونی ادامه بدی؟
هر زمان که فرمانده بگه.
میدونی مصطفی وقتی دشمن پشت سرته نمیتونی بهش بگی که اجازه بده ما یه نفس تازه کنیم بعد مبارزه رو ادامه بدیم. شماها تازه کار نیستی که من ملاحظتون رو بکنم. الان بیشتر از یک ساله که دارم باهاتون کار میکنم. تا یک ماه دیگه هر کدوم از شماها باید یک گروه رو آموزش و مبارزه و مقاومت بدید. پس برای من قابل قبول نیست که کسی خسته باشه مصطفی. حالا تفنگاتون رو بردارین و از زیر سیم خاردارا رد شین. زود باشین. بکنین این یک مسابقه است. زود باشین. عجله کنین. عجله کنین. همه آماده اید. با شمارش من. یک دو سه حرکت. عجله کنین. مراقب باشین سیم خاردارا به لباس و تنتون گیر نکنه. زود باشین. جبل اون چه وضع حرکته؟ تو الجزایر هم اینجوری میخوای مبارزه بکنی؟ هم دو سمک کمتر بخور که شکمت آب بشه. لیبی بشکه آب نیاز نداره، پارتیزان میخواد. آفرین مصطفی، آفرین. نگاش کنین، من نیروی تیز پا میخوام. آفرین مصطفی، آفرین. مصطفی بلند شو بیا اینجا.
الو فرمانده.
مصطفی تو خیال داری بعد از اینکه آموزش ها رو دیدی چی کار کنی؟
وطن من درگیر مشکلات زیاده، میخوام برم کمک هموطنان.
تنهایی؟
نه، با کمک ایرانیایی که تو مصر هستن یک گروهی تشکیل بدیم و کار کنیم.
تو لازم نیست تا ماه دیگه سر گروه خودتو مشخص کن. اگه کم بود یه تعداد از بچه های تازه کارم بهت میدم که باهاشون کار کن. تکون بخورید تنبلا، تکون بخورید. بچه ها گوش کنید، گوش کنید بچه ها. میدونین چرا مصطفی تو این دوره موفق بوده؟ دو تا دلیل داره که اولیشو همه تون داریم و اون داشتن انگیزه کاره. اما دومی پشت کاره که مصطفی بیشتر از بقیه داره. خیلی از مواقع دیدم که مصطفی حتی شبا داره تمرین میکنه در حالی که شماها تو اردوگاه گرفتین خوابیدین. خلیل با تو هم او چه وضعشه؟ خودتو از سیما نجات بده. زود باش حرکت کن مصطفی.
بله فرمانده.
فکر میکنی اگه این گروه بیاد زیر دستت چه مدت طول میکشه که اونا رو ورزیده و آماده کنی؟
قربان فکر میکنم یه ساله بشه این کار رو انجام بده.
بچه یه چند دقیقه میتونی استراحت کنید. استراحت کنید. بس باید امیدوار باشم که تو یک سال تو اردوگاه ما هست.
من خیلی دوست دارم اینجا باشم و از تجربیات و آموزش های شما بهره ببرم. اما مشکل اینجاست که من مجبورم برگردم ایران.
میدونی مصطفی هدف تو مقدسه، اما مسئله اینه که امروز جهان اسلام دچار معضلات عدیدهیه که همت آدمایی مثل تو رو میطلبه. بودن تو اینجا برای من غنیمته که کمک حالم میشی. میتونیم بچه های با ایمان مقتدری رو پرورش بدیم و بفرستیم به کشورهاشون. شاید بتونیم یک قدمی برای کمک به جهان اسلام برداریم.
حرف شما درسته فرمانده، ولی یه جا موندن تو ذات من نیست. من نمیتونم اینجا باشم در حالی که جای دیگه بیشتر از اینجا به من احتیاج دارن.
تو مثل پرنده میمونی مصطفی، یک پرنده بیقرار. میگم ازدواج که نکردی؟
چرا قربان ازدواج کردم.
تو ازدواج کردی؟
چیه قربان؟ بهم نمیاد.
معمولا کسایی که اینجا هستن مجردن، چون دل کندن از زن و زندگی آسون نیست. خب بچه چی؟
4 تا.
واقعا آدم عجیبی هستی، عجیب و بهتری.
خیلی ممنونم.
اینو بدون اغراق گفتم. همون جور که خودت تو این مدت شاهد بودی آدمای زیادی میان اینجا و میرن. بعضی ها همون اولش جا میزنن و میرن و بعضی هم در حین تمرین و کار کم میارن. اما تو یه جور دیگه بودی، یه جا
جور دیگه. همیشه تو خودتی کار میکنی و تمرینای سختی به خودت میدی. خیلی وقت بود میخواستم اینجوری با حرف بزنم، ولی گفتم شاید هم بر فضولی بشه و یا اینکه ازم ناراحت بشی.
فرمانده، بر حسب فرمایش مولا علی علیه السلام، اگر کسی کلمه‌ای به من بیاموزد مرا غلام خیش کرده، شما استاد من هستید. پس من...
نه مصطفی، نه، تو خیلی بزرگواری که این حرفو میزنی.
من فرمانده مدیون شما هستم. تو این دوره خیلی چیزا یاد گرفتم.
امیدوارم از من راضی باشی مصطفی، و هر جا که هستی خدا پشت و پناهت باشه.
خیلی ممنون فرمانده.
خب دیگه تنبلا، خب استراحت بسه، بسه دیگه. همه به خط چین، امروز تمرین ویژه داریم، زود باشین. همه به خط چین، به خط چین.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
جمال get up son, I'm gonna shopping. Excuse me, sir.
سلام پروانه.
صبح
بخیر.
My God, مصطفی. مصطفی صبح بخیر. من نداشته باور تو باشی اینجا.
میبینی که اینجام. ببینم حالا صبح به این زودی کجا داری میری؟
من داشتم برم شاپینگ.
دو سال اینجا نبودم، فارسی حسابی یادت رفته.
مای گاد، یادم رفت شاپینگ فروشگاه.
بچه ها خوابن؟
یا بیای تو مصطفی.
نه، قدم زنان بریم تا فروشگاه و برگردیم.
اوکی.
تو خوبی؟
I'm fine. خیلی زیاد.
بچه ها چطورن؟
خوب، خیلی خوب. قد جمال خیلی بشه بزرگ.
من چی؟ من تغییر نکردم؟
تو؟ خب مصطفی تو بشی کچلتر.
دوره سختی داشتم.
منم خیلی سخت بودم.
دیگه تنهاتون نمیذارم، قول میدم.
مصطفی روشن خیلی زیاد بشه قصه برای تو. هر شب برای خواب از تو گریه داشته باشه.
منم شبا دلتنگ تو میشدم، وقتی دراز میکشیدم و ظلم میزدم به ستاره ها، تو آسمون خیالم شماها رو میدیدم.
کجا؟
تو رویام. نمیدونی پروانه غربت چقدر سخته. فقط راز و نیاز و حرف زدم با خدا بود که آرومم میکرد.
من داشتم خدا و بچه ها. تو نامه بگی برگردی دو ماه بعد.
آره، خیال داشتم چند ماه دیگه هم تو مصر بمونم، ولی اوضاع مناسب نبود.
وای.
جمال عبدالناصر با بقیه رهبران جهان عرب فرق داشت. اون به اتحاد جهان اسلام فکر میکرد و امکانات زیادی هم در اختیار مبارزین و مخالفین دولت‌های استعماری قرار میداد. بعد از مرگ اون اوضاع فرق کرد. این بود که منم ترجیح دادم برگردم.
اوکی.
ساکت شدی؟
ها؟ مصطفی من من داشته باشم ترس از تو.
برای چی؟ مگه من ترسناک شدم؟
نه.
درباره آینده؟
یه.
گفتم که دیگه هیچ وقت تنهاتون نمیذارم.
یعنی تو باشی آمریکا برای همیشه؟
اینجا نه.
ایران؟
نه.
نه؟
آره. میریم لبنان.
لبنان؟
آره.
میری ترانه؟
ها.
خب برای چی رفت لبنان؟
با یکی از روحانیون شیعه لبنان آشنا شدم که البته ایشون هم ایران بوده. چند سال یه رفت اونجا.
خب؟
اوضاع لبنان خیلی اسفباره پروانه.
یه من خوب بدونم لبنان خیلی خیلی بد بشه.
تو بهتر میدونی چون یه خبرنگاری. اونجا جنگه، درگیریه. اسرائیل جنوب لبنان رو بمباران کرده. دولت لبنان هم داره به اونا ظلم میکنه. امام موسی صدر این پیشنهاد رو داد.
امام یعنی روحانی؟
امام یعنی رهبر. آقای صدر رهبر شیعیان لبنان. اگه بریم لبنان هم برنامه تربیت نیروهای پارتیزان برای ایران اونجا ادامه میدم، همین که به کمک مردم مظلوم شیعه میرسم.
یا منم داشتم کمک برای تو. نه بشه تنها بری لبنان.
رفتن و برگشتن من به مصر تا حدودی معلوم بود، ولی اینجا رو نمیدونم. ببین پروانه، ممکنه هیچ بازگشتی توش نباشه.
وات؟ من نفهمید چی بگی مصطفی.
خیلی خب بگذاریم. ببین لبنان همون جاییه که میخوام باشم، میونه آدمای فقیر و ظلم دیده.
لبنان برای بچه ها چجوریه؟
بچه های ما که فرقی با اون بچه ها ندارن. جایی که من و تو باشیم بچه ها هم میتونن باشن، مگر اینکه تو نخوای بیای.
What?
مگر اینکه تو نخوای بیای.
نه مصطفی، من بیام با تو.
خوشحالم که همراه من میای.
خب اوکی، چه وقت بریم ما؟
هر چه زودتر بهتر. مردم اونجا به ما نیاز دارن پروانه. یه روزم یه روزه. من اینجا کار زیادی ندارم. تو هم کاراتو زودتر مرتب کن.
اوکی مصطفی، اوکی.
قبل از هر چیزی از اومدن شما به لبنان واقعا سپاسگزارم. باور کنین از وقتی شنیدم شما قصد داری تشریف بیارید اینجا، از خوشحالی تو پست خودم نمی گنجیدم. واقعا منو سرفراز کرد.
اومدن ما مهم نیست آقای صدر، مهم اینه که من و همسرم بتونیم اینجا مفید باشیم و دست این مردم ظلم دیده و ستم دیده رو بگیریم.
بله بله،
ما اینجا به وجود افرادی مثل شما خیلی نیاز داریم. این مدرسه رو می‌بینیم؟
بله.
اینجا تنها مدرسه بچه های شیعه است که ما تو سور دایر کردیم.
اینجا فقط درسی فنی آموزش میدیم درسته؟
7-8 شاخه فنی داریم، مثل جوشکاری، برق، تراشکاری، نجاری، آهنگری، الکترونیک و 2-3 تا رشته دیگه. اینا مهارت هایی که بچه ها یاد میگیرن. در کنارش هم مباحث دینی و ایدئولوژیک هم هست که به بچه ها آموزش داده میشه.
مدرسه شبانه روزیه؟
بله.
چرا شبانه روزی؟
بچه‌ای که اینجا درس می‌خونن همه‌شون از بچه‌ای هستن که پدر و مادرشون رو تو جنگ حملات اسرائیل از دست دادن، در واقع جایی برای زندگی ندارن.
خرج مدرسه رو از کجا میاره؟
یه مقدار از خیرین شیعه می‌گیریم، یه مقدارم از کارهایی که خود بچه‌ها انجام میدن، مثل در و پنجره‌ای که بچه‌ها درست می‌کنن و می‌فرستیم برای فروش. اینجا بچه‌ها تا دیر وقت کار می‌کنن.
من گریه داشته باشم برای بچه‌ها.
ببینید خانم، هر چقدر ما گریه کنیم به حال این ایتام مظلوم باز هم کمی.
من هر کاری که شما بفرمایید برای این بچه ها انجام میدم.
آقای چمران، من میخوام مدیریت مدرسه رو بسپارم به شما. مدیریت یه مجموعه بزرگی مثل اینجا کسی مثل شما رو میخواد که هم تخصصشو داریم هم توانشو.
ممنون، بنده نوازی میفرمایید.
جای تعارف نیست آقای چمران. من هم همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، یه چند سالیه که اومدم اینجا. سرپرستی بچه های یتیم، آموزش اونا، یکی از کارهایی که من دارم انجام میدم. مسائل شیعیان اینجا خیلی بالاتر از اونی که فکرشو بکنیم. اگه شما مسئولیت اینجا رو قبول کنیم، من خیالم راحت میشه به کارهای دیگه که باید انجام بشه میپردازم.
من هم دوست داشتم کار کرد.
این عالیه، شما هم کنار آقای چمران باشید کارو بهتر جلو میره.
منم روی قولی که به شما دادم هستم، خیالتون راحت باشه. من روز و شبم و وقت این مردم محروم میکنم. امیدوارم که خدا هم کمکم کنه.
انشاءالله. اون بچه رو میبینیم؟
اوه مای گاد، تو بچه نداشته داشت.
نترس
بچه ها.
نگران نباشیم، صدا خیلی دور بود، حتما یک از دوستا رو زده.
پروانه جان، شما فعلا برو منزل پیش بچه ها تا اونو تنها نباشن.
اوکی.
یه وقت نکنه بترسن، منم هر وقت جناب صدر کارشون تموم شد می.
اوکی بیا زود.
در خدمتی ما جان. Oh.
ببینید آقای معالی، بله داشتم میگفتم که این مدرسه به معلم هایی مثل شما نیاز داره. یعنی این بچه ها به شما نیاز دارن. مگه نمیگین راهتون دوره؟ خب ما اینجا یه اتاق در اختیارتون قرار میدیم که شما نخواین رفت آمد بکنه. بله همینجا تو مدرسه. اینجوری قبول میکنین آقای معالی؟ بله بسیار عالی. بله اونم به چشم. کی تشریف میارین؟ بله بسیار سپاسگزارم. بله پس ما منتظریم. متشکرم. خدا نگهدار.
تلفن تمام بشه؟
ببخشید باید این معلم رو راضی میکردم که بیاد توی مدرسه درس بده. خب پروانه گفتی چی کار داشتی؟
مصطفی تو همیشه هستی مدرسه، من دوست نداشتم.
دعا کن زودتر وضع مدرسه سر و سامون بگیره و من بتونم بیشتر کنار شما باشم.
نه مصطفی تو راستی فراموش کرده باشی منو بچه‌ها.
شماها تو قلب منید پروانه.
بچه‌های من هر روز داشتن گریه برای بابا، هر روز داشتن قصه، هر روز داشتن ترس از صدای انفجار. دوست نداشتم اون اینجا. اونا نتونست عربی حرف بزنن، نتونستن بازی کنن، نتونستن مدرسه برن. بچه‌های من اینجا خیلی زود غمگین بشن مصطفی.
درسته میفهمم سخته، ولی عادت میکنن.
عادت نه مصطفی نه. بچه های من نبشه عادت کرد برای سختی. بچه های من مجبور نیست ما بتونیم خوشبخت بود.
پروانه عزیزم تو چت شده؟
من خسته شدم مصطفی، خسته.
چرا؟ وقتی ما میتونیم یه جای اینقدر مفید باشیم خب باید حس خوبی داشته باشیم. این بچه ها رو نگاه کن، میبینی؟ چشم امید همشون به ماست. اونا که جز ما کسی رو ندارن. ببین اونا اهل ورزش نبودن، از وقتی که من براشون تیم تشکیل دادم ببین با چه اشتیاقی دارن تو حیات بازی میکنن.
بچه های خودمون چه؟ اونا ورزش دوست نداشتن؟
بودو بیرون پرخانه، بودو بیرون، راکت بود. خدا کنه کسی داخل کلاس نبوده باشه. سعید کسی داخل ساختمون نبود؟
آقای دکتر حال شما خوبه؟
آره ما خوبیم. پرسیدم کسی داخل ساختمون نبود؟
نه آقای دکتر مسابقه بود، هممون تو حیات بودیم.
الهی شد بیا پروانه بیا.
باید
برم. نه خب آروم باش پروانه، آروم باش، خواهش میکنم.
دلمون خوش بود بچه ها یه جای خواب دارن. آقای عکاس یه عکسم از خبرنگارا در کنار آوار بگیرید.
تفری بچه ها با چه علاقه دارن آوار رو جمع میکنن؟
باید یه مدت ببرمشون تو مسجد تا دوباره یه جایی رو پیدا کنن.
باید بگردیم تو شهر یه نقطه ای رو پیدا کنیم که اسرائیلی ها نتونن به راحتی اونجا رو بزنن.
که نتونن خوبه، آرزوی محال که محال نیست.
راستی آقای صدر،
بله،
برای من عجیبه که هر جایی بمباران میشه شما فوراً خودتون رو میرسونین اونجا. یعنی من خیلی وقتا دیدم که کار واجبی هم داشتین ولی اون کار رو رها کردین و خودتون رو رسوندین اونجایی که بمبارون شده. دلیل خاصی داره؟
دلیل که بله، اولیش کمک به مردم زخمی و نیازمنده. دلیل بعدیش هم اینه که ما شیعیان تو این کشور فراموش شده. با اینکه یک سومی جمعیت لبنان رو تشکیل میدیم ولی هیچ گونه توجهی نمیشه. من با این کارم هم به مردم نشون میدم کسی هست که به اونا توجه کنه، همین که به واسطه حضور من تو اینجور جاها عکاسا و خبرنگارا به این مناطق میان و اخبارو پوشش میدن، مثل حالا که این دوتا خبرنگار پیداشون شده و دارن عکس میگیرن. لطفاً از اونجا هم عکس بگیریم.
تا کی باید دست روی دست بذاریم و هیچ حرفی نزنیم؟
خب ما داریم تلاش خودمونو میکنیم آقای دکتر.
ببخشید این تلاشا به نظر من کافی نیست.
بله زمان میبره آقای دکتر جان.
نه آقای صدر، این حرکت ها خیلی آروم و آهسته است. من برای این نیومدم لبنان که بشینم پشت میز که به هم راکت بزنن و ساختمون مدرسه رو اینجوری آوار کنن روی سرمون.
فکر چی های دکتر؟
یه تشکیلات
نظامی؟
نظامی و سیاسی. باید جواب این گستاخی ها رو داد، وگرنه اونا جریتر میشن و مردم بیشتری رو از بین میبرن. تا زمانی هم که ما یه تشکیلات قوی سیاسی و نظامی نداشته باشیم وضعمون همینه.
موافقم آقای چمران، خودم هم خیلی وقتی که تو فکر این مسئله هستم. شیعه ها اینجا همیشه تو اقلیت هستن، نه تو مجلس جایگاهی دارن نه ارگانهای دولتی. فالانجام از اسرائیلی ها بدترن، قدرت دست اوناست، تا میتونن شیعه ها رو از حقوقشون محروم میکنن، شغلای حساس رو به شیعه ها نمیدن. خیلی وقتا شده که بچه های جبل عامل رفتن تو دانشگاه ها یا تو استخدام ادارات شرکت کردن، نمره شون هم بالاتر از بقیه شده، ولی خب پردشون کردن. یه بار نمیدونم چطور از دستشون در رفت، تو آزمون استخدام معلم ملاک مذهب رو برداشتن. اون وقت میدونین چی شد؟
شیعه ها اکثریت رو به دست آوردن؟
دقیقاً، از 27 نفری که میخواستن 24 نفر شیعه بودن. اولین و آخرین باری بود که انتخاب بر اساس استعداد برگزار شد. اما بعد دوباره شرط مذهب و طایفه رو گذاشتن.
این مدرسه هم که تنها مدرسه جبل عامل بود و نابود کردن.
حالا خدا رحم کرد بچه ها داخل ساختمون نبودن. راستی کجا بودین موقعی که راکت زدن؟
تو دفترم بودم.
خدای من، دستتون زخمی شده، داره خون میاد.
چیز مهمی نیست،
من تو ماشین وسیله پانسمون دارم، همینجا باش الان میام.
اندازی شد که به دولت بیروت این مسئله رو ثابت کنه که شیعیان هم ساکن کشور لبنان هستند و حق و حقوقی دارن.
سلام علی محمد.
این مجموعه به همت تلاش دوست عزیزم جناب آقای دکتر چمران و بنده تأسیس شد که ما هم مثل احزاب و سازمان‌های دیگر حزب و سازمانی داشته باشیم، تا بتونیم در جامعه لبنان و حتی خارج از لبنان حرفامونو بزنیم و خواسته‌هامونو بگیم. اما این سازمان یک بخش یا یک شاخه دیگه هم داره. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برادرای من، برای اینکه بتونیم حرف خودمون رو بزنیم احتیاج به نیرو و قدرت نظامی داریم. خوشبختانه ما آقای چمران رو داریم که دوره‌های چریکی و پارتیزانی رو گذرونده. ایشون پیشنهاد تشکیل واحد نظامی رو دادن به نام عمل. عمل همونطور که از اسمش پیداست، یعنی امید و آرزو، که اول سه کلمه افواج و مقاومت و لبنانه. هر کسی علاقمنده که در بخش نظامی هم فعالیت داشته باشه از همین امروز مراجعه کنه به مدرسه سنتی جبل عامل و اسم خودشو بنویسه که آقای چمران تمرین ها و برنامه هاشو هرچی سریع تر شروع کنم. خب برادران، من دیگه حرفی ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طيب الله، خسته نباشید.
ممنون برادر.
بفرمایید، بریم آقای صدر.
بریم تو مسجد، دیگه کاری نداریم. حالا بریم سر وقت مدرسه ببینیم بچه‌ها چی کار میکنن. خدا رو شکر کارا خوب پیش رفته. فکر کنم تا هفته بعد بتونیم مدرسه جدید رو افتتاح کنیم.
انشالله.
البته وقتی شما اونجا حضور داری یعنی که اون مدرسه افتتاح شده و داره کار میکنه.
چند نفرم باید بفرستیم وسایلی رو که سالم موندن از اونجای قبلی بیارن اینجا.
امیدوارم لاقل این مدرسه رو نتونن بمباران کنن یا راکت بزنن.
منم امیدوارم.
نگران نباشید، این سازمان هم اگه را بیفته ما هم قدرتمند میشیم. اون موقع ببینم باز زورشون به چند تا بچه بیدفاع مدرسه میرسه یا نه.
همه ی بچه های مدرسه اعلام آمادگی کردن که توی تمرینات و کلاس های نظامی شرکت کنن. مردم عادی هم که بیان یه ارتش نیرومند درست میکنن.
انشالله. راستی من یه چند روزی که بچه ها و خانومتون رو ندیدم.
متاسفانه حال خوشی ندارن.
خدا نکنه. چرا؟
نتونستن به اینجا عادت کنن.
خب بله حق دارم.
بله، ولی منم تو این قضیه مقصر بودم.
شما چرا؟
نتونستم اونجوری که باید و شاید براشون وقت بذارم.
ببینید آقای دکتر، ازتون خواهش میکنم هوای اونا رو بیشتر داشته باشین. اونا اینجا غریبن. باشه؟
چشم، من تلاش خودم رو میکنم. ولی خودتون که شاهدین من حتی شبا هم درگیر کارهای مدرسه و سازمانم.
بله متوجهم. ولی خب باید بتونی هم به کارات برسی هم به خانوادت. تمام تلاشتو بکن که بهشون سخت نگذره. آیدو
چشم آقای صدر، سعی خودم میکنم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
مصطفی تو باید قبول کرد ما از اینجا بریم.
نه پرخانه، من نمیتونم.
من از تو داشته باشم خواهش، بیا برگشت به آمریکا، خونه ما اینجا نیست.
اولا جان، همسر خوبم، من تازه دارم به هدفم نزدیک میشم. سازمان کارش شروع کرده، عمل داره نیروهاشو تربیت میکنه.
من نمیتونم.
مگه نگفتی هر جایی که من برم با هم میاد؟
چرا من بگم؟ من یک سال بیشتر با تو باشم لبنان، حالا تو با من باش آمریکا.
مگه روز اول خودت قبول نکردی که بیایم اینجا و به مردم فقیر و بچه های یتیم کمک کنیم؟ ها؟ مگه خودت قبول نکردی؟
بله پروانه قبول کرد، چون دوست داشته باشه پیش تو، پیش مصطفی، پیش پدر بچه هاش باشه.
یعنی الان دیگه دوست نداری پیش من باشی؟
من خیلی دوست داشت همیشه پیش تو باشم، اما میخوام تو خونه خودم تو آمریکا با تو باشم. اینجا پر از صدای بوم، پر از آتیش و دود. مصطفی من دیگه نمیتونم، من بشم خسته.
پروانه خواهش میکنم گریه نکن، بیا بریم تو دفتر من گریه بشه. آروشه برو عزیزم، آروم باش، آروم باش. خیلی خوب، بیا اینجا بشی. بیا
من نگاه بکن مصطفی، من نمیتونم آروم بشم. من تو رو گم کرد، من با تو اینجا بود برای تو، برای تو نیستی برای من.
این روزا میگذره تموم میشه.
چه وقت مصطفی؟ تو همیشه بگی تموم بشه اما نمیشه.
تو خسته ای پروانه، قول میدم یه روز کارو تعطیل کنم و بچه ها بریم طرف دریا.
مصطفی نه، من مسکن نخواست، من خواستم درمان.
سعی کن منو درک کنی.
نه مصطفی تو درک کن.
من درک میکنم، میدونم که به خاطر بچه ها ناراحتی، اما
تو به من قول بدی که معلم انگلیسی بیاری برای بچه ها.
با خیلی از معلمان که انگلیسی بلد بودن حرف زدم، قرار و مدار گذاشتم، ولی همشون جا زدن. یکی دو تاشون هم که خودت شاهد بودی اومدن و برگشتن.
آره مصطفی، منم خواست برم آمریکا، چون نبتونم دید بچه های من نابود بشن. بیا با هم بریم خونه.
پروانه من هنوز اون کاری رو که به خاطرش اومدم لبنان شروع نکردم.
تو خیلی زیاد کار کرد.
شاید، ولی من هنوز فرصت نکردم برای کشور خودم قدمی بردارم. تو میدونی یکی از هدفهای من برای اومدن به لبنان تربیت و ساماندهی پارتیزانهای ایرانی بود، درسته؟
اوکی اوکی مصطفی، تو بمون لبنان برای مردم اینجا، برای مردم کشور پارتیزان درست بکن، اما من با بچه ها نمیمونیم، ما خیلی خیلی زود تو رو ترک کرد.
پروانه
ات سری مصطفی، ات سری
پروانه.
تاریخ مرا در محک امتحان قرار داده است، میخواهد شجاعت مرا بیازماید. اکنون پرچم خدایی به دست من سپرده شده است تا با طاغوت ها بجنگم، و مبارزه من فقط با شهادت و فداکاری امکان پذیر است. خدایا هدایتم کن، خدایا ارشادم کن.
این موفقیت بزرگی آقای صدر،
حاصل زحماتیه که شما و دوستان دیگه کشیدین.
من که کاری نکردم، این مجلس ما حاصل خونهایی که توی لبنان ریخته شده و فکر میکنم لایق‌ترین فرد رو هم برای مجلس اعلای اسلامی انتخاب کردن.
نه برادر، این لطف خدا بود و اعتمادی که مردم به حرکت المحرومین داشتن، وگرنه من کجا و ریاست مجلس کجا؟ فقط از خدا میخوام منو پیش مردم روسیه نکنه.
آیه سطر،
بله؟
نگه دارین چند نفرم سوار کنید، ثواب داره.
بسیار خوب باشه. الان اجازه بده.
گاز بده، بله؟ گاز بده آقای سطر، گاز بده. نگه ندار، گاز بده، گاز بده.
باشه
تله بود.
بله بله، دارم به طرف ما شلیک میکنن. حالا از کجا فهمیدین؟
اولش فکر کردم سه تا زنن کنار جاده، ولی خدا خواست و قنداق تفنگشون رو دیدم که از زیر چادر زده بود بیرون.
اگه نگه داشته بودم هر دمون رفته بود.
آره خدا خیلی رحم کرد.
نگاه چیزی دارین آقای دکتر؟
دیگه نباید تو جاده همچین اشتباهی بکنیم.
درسته، اینجا دیگه سور و جبل عامر نیست که مردم همه شیعه باشن، دشمن های زیادی داریم.
میدونی شرف الدین چه پیغامی برای من آورده بود؟
از کی؟
از یکی از فرماندهان فالانج.
چی؟
میگفت 10 نفر رو مأمور کرده و گفته که سر چمران رو برای من بیاره.
خیلی باید مراقب خودت باشی این روزهایی دکتر، هر آن احتمال همچین اتفاقی هست.
آدم جون بم آفت نداره.
میدونین آقای دکتر،
رسیدیم بیروت، برنامه تون چیه؟
خب اولین کاری که میکنم لوای 20 کانه رو میبرم برای هیئت دولت. این 20 لایه خاص زیادی نیست، حقوق اولیه مردم شیعه هست که دارن تو این آب و خاک زندگی میکنن.
بعید میدونم دولت این لوایه رو قبول کنه.
چرا؟
درسته حقوق اولی هست، ولی هم براش هزینه داره، همین که اگه قبول کنه شیعه ها رو کاملا به رسمیت شناخته. احداث اتوبان، سد، ساختن پناهگاه، دادن شناسنامه به شیعیان کاری نیست که دولت زیر باش بره.
بله منم میدونم دولت این لوایح رو قبول نمی کنه، ولی وظیفه من به عنوان رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان اینه که ابتدا قانونی اقدام کنم و طبق اون پیش برم، و وقتی هم دولت قبول نکرد، خب اون وقتی که تکلیف از گردن ما ساقط و مرحله بعدی کارمون رو شروع میکنیم.
مرحله بعدی؟
بله، اعتصاب عمومی و تظاهرات. آقای چمران، تا امروز هم ما شیعیان خودمون رو ندیدیم و دست کم گرفتیم، هم دولت و رئیس جمهور و نخست وزیر.
منظورتون رو نمیفهمم.
شیعیان جمعیت زیادی دارن، 1/3 جمعیت کشور لبنان رو شیعیان تشکیل دادن، یعنی یه امتیاز بی نظیر که ما تا الان از اون غافل بودیم. اگه تظاهرات را بندازیم دولت مجبوره در برابر خواستای ما تسلیم بشه. البته تو این کارم چشم امیدم به شما و شاگردای شماست.
خیالتون راحت. بچه های سازمان عمل تو هر جبهه‌ای که نیاز باشه می جنگن و تلاش خودشون انجام میدن.
بله،
چه تو مبارزات مسلحانه، چه توی شهر و اعتصاب و تظاهرات.
آینده روشنی رو پیش رو داریم آقای
انشاءالله. انشاءالله.
من تشکر میکنم از استقبال و حضور شما در این تظاهرات. همونطور که مطلع هستید، دولت در تظاهرات قبلی به ما قول داده که خواسته های ما رو برآورده کنه، اما تا امروز حتی به یک خواسته ما هم توجه نکرده و داره به جمعیت شیعه دهنکجی میکنه. بنده طی فراخوانی که دادم هزاران هزار شیعه از همه جای لبنان حرکت کرده و عازم بیروت هستند. ما هم ماشینهایی رو آماده کردیم که راه بیفتیم و به برادرها و خواهرای دیگمون ملحق بشیم. باز هم تشکر میکنم از حضورتون و خواهش میکنم با نظم و ترتیب سوار ماشین ها بشین که انشالله حرکت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقای دکتر
چی شده سعید؟ چرا اینقدر هراسون شدی؟ چیه؟
آقا جاده رو میخ پاشیدن.
چی؟ میخ پاشیدن؟
بله، میخوای تیز و سگوش جاده رو پار از میخ کردن که ما نتونیم بریم بیروت. چی کار کنیم؟
هیچی، فعلا باید اعلام کنیم که مردم سوار ماشیناشون نشن.
بله بله، هوا گرمه، اذیت میشن. آقای چمران خودتون لطفا اعلام کنیم.
اون بلنگو رو زحمت بکشیم بدیم به من.
بفرمایید.
عزیزای شرکت کننده در تظاهرات، لطف کنیم فعلا سوار ماشین ها نشیم. یه مشکلی پیش اومده که انشالله حل که شد راه میفتیم.
دیگه چطور میتونیم راه بیفتیم آقای دکتر؟
نمیشه آقای دکتر، تا چند کیلومتر بیرون شهر رفتیم، تا چش کار میکنه تو جاده میخریفتن، هیچ کاری نمیشه کرد.
چرا؟ من یه فکری دارم.
چه فکری آقای دکتر؟
به یه تراکتور احتیاج داریم.
خب
چند تا شاخه بزرگ درختم میخوایم که تو مدرسه داریم. اگه اون شاخه ها رو مثل جارو به تراکتور ببندیم و تو جاده حرکت کنیم، میشه جاده رو پاکسازی کرد. اتوبوس ها و ماشین های دیگه هم از پشت ما حرکت میکنن. بعید میدونم میخوا خیلی زیاد باشن. اونا تا جایی میخ میریزن که ماشین های ما رو زمین گیر کنن. دیگه فکر پاکسازی اونو نمیکنن.
بله بله، این فکر عالیه.
جناب صدر، منظور شما از تحصن توی این فرودگاه چیه؟
مگه شما نماینده دولت لبنان نیستیم؟
چرا؟
خب پس باید خودتون بهتر بدونید.
میخوام از زبون شما بشنوم.
ببینید آقای فاتح، شیعیان لبنان خواسته هایی داشتن که بهش توجه نشده، به خاطر همین هم اینجا جمع شدن که به دولت محترم شما یادآور بشن که شیعه امروز دیگه شیعه دیروز نیست، را بیدارن و خودرتمند.
شما لبنانی هستین آقای صدر؟
خب
فرقی میکنه؟
شما چطور آقای چمران؟
اگر با این ادبیات میخواییم با ما صحبت بکنین، ما با شما صحبتی نداریم. فقط این پیغامو به هیئت محترم دولتتون برسونین که فرودگاه بیروت حالا حالا ها باز نمیشه، مگر اینکه شخص آقای موسی صدر دستور تخته. البته گمون نمیکنم که دولت شما هم قدرت اینو داشته باشه که جمعیت 20,000 نفره رو از بیروت خارج کنه. مخصوصا یادآور میشم که افراد سازمان حرکت المحرومین و نیروهای عمل همگی اینجا حضور دارن.
بسیار خوب، شما بفرمایید شروطتون چیه؟
اول از هر چیز مشخص کنید که برای مذاکره اومدین یا میخواین از موضع قدرت با ما حرف بزنید.
من عذر میخوام. بله، اومدم که با شما مذاکره کنم.
بسیار خوب، پس ما هم با شما مذاکره میکنیم. دولت باید مجلس اعلای اسلامی شیعیان رو به رسمیت بشناسه و تعهد کنه که مثل دفعات گذشته از پذیرش درخواست‌ها تفره نره.
خواسته هاتون چیه؟
خب خواسته هامون همون لوایح 20گانه‌ای که تقدیم دولت شده و باید این مسئله از رسانه ها اعلام بشه.
آقای صدر، این آقا بفرمایید که در صورت اجرای نکردن لوایح، دفعه بعد ما با جمعیت بیشتری وارد بیروت میشیم.
اینو نشنیده میگیرم آقای دکتر چمران.
اتفاقا بشنوید، خوبم بشنوید، منتقلم بکنید. اضافه میکنم به رئیس محترم دولت بفرمایید روش مسالمت آمیز و تظاهرات هم روش همیشگی ما نخواهد.
شما که گفتین میخواین مذاکره کنیم.
خب داریم مذاکره میکنیم،
ولی اینا همش تهدید آقا.
تهدید نیست، و شما باید توجه داشته باشید که امروز ما تو موضع قدرت هستیم نه شما. از این هشدارها رو جدی بگیرید و کارو بیشتر از این خراب نکنید.
بسیار خوب، ما منتظر جواب شما هست. بفرمایید.
من که گفتم دولت بنده رو به عنوان نماینده تام الاختیار فرستاده که با شما مذاکره کنیم.
ما نتیجه رو میخوایم.
شما دستور شکستن تحصن توی فرودگاه رو بدید، ما هم به خواسته های شما عمل میکنیم.
شرط ما رو فراموش کردید؟
کدوم شرط؟
وقتی خبر قبول خواسته های ما از طریق رسانه ها اعلام شد، اون وقت ما به تحصنمون خاتمه میدیم.
بله، شما آدم زرنگی هستی آقای صدر.
فراموش نکنید که با رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان طرف هستید.
بله همینطوره، میدونم.
بفرمایید.
اجازه هست؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خوش اومدید.
بفرمایید، بفرمایید، بشین آقای دکتر. یالله
یالله،
نگرانتون شدم، اومدم بهتون سری بزنم.
برای چی نگران شدین؟
خب خبرای بدی شنیدم. دشمنای ما مقاصد پلیدی دارن. خیلی باید مراقب خودتون باشین آقای دکتر.
بله میدونم، نگران نباشید. خاطرتون هست که فرمانده یکی از گروه های مخالف ما گفته بود سر چمرانو برام بیارین؟
بله بله یادمه.
دو سه بارم افرادشو فرستاد سر وقتم که مثلا سر منو براش ببرن، که خب تا این که دیشب.
آه مرتضی علی، دیشب چه اتفاقی افتاد؟
گفتم که جای نگرانی نیست. من دیشب خودم با پای خودم رفتم تو پایگاهشون، صاف رفتم تو اتاق فرمانده.
آقای چمران، شما واقعا همچین کاری کردین؟
بله، وارد اتاقش که شدم گفت تو کی هستی؟ گفتم همونی که سرشو میخواستی. بنده خدا شوکه شده بود.
عجب.
ازش پرسیدم چرا میخوای منو از سر راه برداری؟
خب
شرحش مفصله، خلاصه میکنم تا دیر وقت اونجا بودم و با هم حرف زدیم. آخرش بلند شد و صورت منو بوسید و گفت اگه میدونستم چمران چجور آدمیه هیچ وقت همچین اشتباهی نمی کردم. بفرمایید.
راستی یادم رفت بگم، یه مهمون داریم.
کیه؟
الان میاد، خودتون میبینین.
اجازه هست؟
بیا تو دخترم.
سلام آقای صدر. سلام آقا.
سلام دخترم، بیا تو. بیا.
سلام خانم، بفرمایید.
چشم.
شما هم دیگر رو میشناسین. خب دیگه من باید برم، باید خودم رو به مراسم عشای ربانی برادرای مسیحیمون برسونم. فعلا با اجازتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بفرمایید من چی میخوام.
ممنون.
خب آقای صدر فرمودم ما هم دیگر رو میشناسیم، ولی من یادم نمیاد شما رو دیده باشم.
منم همینطور، یعنی اولین باره که پامو تو این مرکز میذارم.
میتونم بپرسم برای چه کاری تشریف آوردین اینجا؟
آقای صدر فرمودن که بیام. من اسمم فاده جابره، توی روزنامه ها و مطبوعات مطلب مینویسم. آقای صدر فرمودن که شما توی این مدرسه کارای فرهنگی هنری هم انجام میدین و منم میتونم با شما همکاری کنم.
فاده جابر، اگه اشتباه نکنم شما شاعرم هستی. وانگاه که موج بر صخره می کوبد، قلب درد مند من می خواهد که قاب سینه را بشکافد و آتشی برافکند، طوفانی شود، براشوبد و بیداد کند، اما افسوس که در خود می شکند. فرو میزد و میمیرد. شما دارین گریه میکنین؟
هیچ کس تا حالا شعر منو با این احساس نخونده بود. شما نمیخواین خودتون رو معرفی کنین؟
من چمران هستم، مدیر این مجموعه.
باورم نمیشه شما دکتر چمران باشین.
چرا؟
خب راستش من وصف شما رو زیاد شنیدم، اما همیشه فکر میکردم کسی که مدام توی جنگ و درگیری باشه یه جوری دیگه است.
یعنی چه جوری؟
خب یعنی خیلی خشن، با یه چهره خسته و یه صدای دورگه. کلن نمیشه تصور کرد یه چهره که به شعر علاقه من باشه.
اتفاقا من به شعر علاقه زیادی دارم. همه یه شعرهای شما رو تو مطبوعات خوندم و خیلی هاشونم به ذهنم سپردم.
جالبه، این نقاشی درست مثل همون نقاشیه که من زدم تو اتاقم. البته من اونو از توی تقویمی که آقای سطر به هم دادن کندم، اما انگار این اصلشه. نه
از این نقاشی خوشتون میاد؟
خیلی، حتی یه شعرم برای این نقاشی گفتم. راستی شما میدونی این کار کیه؟
حقیر سراپا تقصیر مصطفی چمران.
نه
شما اینقدر با شگفتی میگید نه که آدم شک میکنه که آیا کار خودش.
نه نه نه، خواهش میکنم، من قصد جسارت نداشتم، منظورم این بود که
کسی که همش خون میبینه.
خوب سوژه رو دادم دستتون.
امیدوارم برای همکاری با این مؤسسه سوژه های بهتری هم داشته باشه.
امیدوارم، ولی نگرش من با شما واقعی سر خیلی فرق میکنه. شاید از شعرا و نوشته ها متوجه شده باشین که من از جنگ تنفر دارم. دوست دارم توی کشورم آرامش باشه، مهر و عشق باشه، کسی با کسی دشمنی نداشته باشه.
خب هممون همینو میخواد.
بله، ولی هر کسی یه جور میخواد. من میخوام با شعر و ادبیات به اون دست پیدا کنم و شما هم با جنگ و خونریزی.
خانم جابر، نه من، نه آقای سر و نه تشکیلاتی که داریم از جنگ و خونریزی خوشمون نمیاد. ما هم دوست داریم این مسائل از بین بره، ولی جهان شما یک جهان آرمانی و جهان ما یک جهان واقعی. توی جهان ما هر روز صدها نفر کشته میشن که بیگناهن. از چاره‌ای جز مبارزه و دفاع نداریم. دشمنای ما نه ادبیات میخونن نه اهل شعرن، اونا فقط تفنگ و بمب رو میشناسن. پس میبینید که ما چاره دیگه ای نداریم.
خب شاید این تفکر من به خاطر اینه که اولا من یه زنم و در ثانی یه شاعر احساساتی.
حالا با این اوصاف حاضرین توی مدرسه ما فعالیت کنی؟
راستش من با اکراه اومدم اینجا، ولی با دیدن شما نظرم عوض شد. البته اگه توقع کارهای نظامی و پارتیزانی از بنده نداشته باشی.
نه خانم جابر، نه خیر. درخواست ما از شما تو حوزه کاری خودتونه، تهیه و نوشتن مقاله برای بولتن.
اینجوری باشه، من هیچ مشکلی ندارم. شما دفتر کاری چیزی هم دارین که به این کار اختصاص بدین؟
والا تنها دفتر و فضایی که توی این مدرسه داریم همین اتاق بنده است که فکر نمی‌کنم برای کار شما مناسب باشه، چون همیشه شلوغ و رفت آمد توش زیاده. شما هم به تمرکز و آرامش نیاز دارین.
خب میتونیم سفارش بدیم یه اتاقک پیش ساخته برامون بیارن. میدونم هزینش بالا در میاد، اما میدونید من میتونم از پدرم کمک بگیرم، هم برای اتاقک هم برای کارهایی که قراره انجام بدیم.
محبت میکنیم، ولی پدرتون به زحمت میفته.
زحمتی نیست، پدرم یه تاجر موفقه و بخشی از سود سرمایهش رو اختصاص داده به انجام کارهایی از این قبیل.
بسیار خوب، انشالله که خدا به کسبش برکت بده.
خیلی ممنون. خب اگه اجازه بفرمایی من دیگه برم.
خواهش میکنم. ممنون که اومدم.
خوشحالم که اومدم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir
فصل ششم.
کجایی فاده؟ بیا بیا اینجا تو بالکن ببین مردم چه پایکوبی را انداختن.
صداشونو میشنیدم. ماشاءالله چه جمعیتی اومده.
فاده انگار این مردم خودشون پیروز شدن که دارن اینطوری شادی میکنن.
چه فرقی میکنه مصطفی؟ پیروزی مردم ایران یعنی پیروزی اسلام. به نظر من همه مسلمانای دنیا باید این پیروزی رو جشن بگیرن. علل خصوص شیعیان لبنان.
اینو چیه که از بالکن میپاشن پایین؟ برنج؟
آره. تو لبنان رسمی که تو پیروزی‌ها و شادی‌ها برنج میپاشن روی سر مردم.
فکر میکنم یه بار دیگه هم این کارو دیده بودم. ولی فلسفه‌شو نمی‌دونستم. بده منم بپاشم فاطمه. منم میخوام یه جوری خوشحالی قلبیمو نشون بدم.
دستتو بیار جلو مصطفی. آها. حالا. الهی شکر. الهی شکر که من یه بار دیگه خوشحالی تو رو دیدم. از روزی که امام موسی صدر رو بودن تا امروز من حتی یه لبخند روی لبات ندیده بودم.
ای کاش امام موسی صدرم در کنار ما بود و با ما خوشحالی میکرد. این خوشحالی یه حس غریبی به آدم میده. آرزوی یه ملت برآورده شده.
دوست داشتی الان تو این موقعیت ایران باشی؟
این چه سوالیه؟ خب معلومه که دوست داشتم. شاه رفته، امام خمینی تو ایرانه، تو تهران، و این همون چیزیه که ما به خاطرش مبارزه کردیم.
از دلت اونجاست داری؟
چه جوره؟ صبح زنگ زدم به برادرم، قراره به من خبر بده که اونجا برای من کاری دارن یا نه.
مصطفی، یعنی تو میخوای بری ایران؟
خب اگه به من احتیاج داشته باشن آره.
اینجا چی؟ امام موسی صدر که توی لیبی رو بوده شده. تو هم اگه بری دیگه این مردم به کی امید داشته باشن؟ مردم اینجا بیشتر به تو احتیاج دارن.
نه ترس خانم، من که نمیرم موندگار بشم. نگران اینجا نباشم. دست پرورده های ما توی حرکت المحرومین و عمل اینقدر قدرتمند شدن که بتونن در نبود من و امام موسی صدر گیری به خودشون از آب بکشن.
بله بچه های عمل قدرتمند شدن، ولی لبنان هنوز درگیر جنگه، اهمیت نداره. توی شرایط بحرانی نیاز به یه رهبر دارن که هدایتشون کنه. این رهبری هم فقط از عهده خودت برمیاد.
دیر نیست که این مردم هم جشن پیروزی خودشونو بگیرن.
تلفن داره زنگ میخوره، گوشی رو برمیداری؟
آره آره حتما با من کار.
باشه برو.
الو سلام. سلام داداش، خوبی؟ قربونت برم خوبم. آره آره اونم خوبه. تهران چه خبر؟ آیت الله خمینی رو دیدی؟ ها؟ حالش خوبه؟ آره 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 میشنوی اینجام جشنه. آره همه ریختن تو خیابونا دارن شادی میکنن. چی گفتی؟ آیت الله طالقانی؟ خب جوابش چی بود؟ باشه ما که آماده ایم. آره آره همین فردا پرواز میکنم. آره آره با یک گروه از بچه های عمل میام. فاده نه فکر نکنم. منم مشتاق دیدارتون هستم. انشالله. نه دیگه به همه سلام برسون. خدا حافظ.
برادرت بود؟
آره مهدی بود. گفت به خانومت سلام برسون.
سلامت باشه. دیگه چی میگفت؟
با آیت الله طالقانی صحبت کرده. ایشون هم گفته که به مصطفی بگو بیاد ایران، اینجا بیشتر بهش احتیاج داره.
پس میخوای برین؟
اوضاع ایران خیلی حساسه فاده. انقلاب تازه پیروز شده، هیچ اداره و ارگانی نداره. باید بریم کمک مردم. اوضاع که مساعد شد برمیگردم.
خب نمیتونم بهت بگم نرو. اونجا کشور تو و امروز بهت احتیاج داره.
کشور و وطن من جاییه که بتونم اونجا به هم نوع ستم دیده خودم کمک کنم.
تنها میری؟
تو رو نمیتونم ببرم چون نمیتونم اوضاع تهران چی جوریه. ولی میخوام با یک گروه 70-80 نفری برم که اگه کاری پیش اومد بتونیم با کمک هم انجامش بدیم.
کی برمیگردی؟
نمیدونم. ولی اگه سفرم طولانی شد زنگ میزنم که تو هم بیای.
با اینکه خیلی دوست دارم ایرانو ببینم ولی امیدوارم که زودتر برگردی.
دعا کن همه چی خوب پیش بره.
انشاءالله.
تو برای چی میخوای اینجا بمونی؟
راستشو بخوای من برای موندن نیومدم. به فادم همین گفتم. اومده بودم اگه کمکی از دستم برمیاد انجام بدم و خیلی زود برم.
خب پس چی شد که نظرت عوض شد؟
آیت الله خمینی گفت. توضیح دیگه هم نداره. فقط گفت بره.
پس دیگه فایده ای نداره باید اصرار کنیم که برگرده.
به محض اینکه اوضاع ایران رو برای بشه برگرده بشه. اما فعلا باید اینجا باشم. بچه ها صندلی ها رو روی همدیگه بچینین که جای بیشتری برای خوابمون باشه. زود باشین.
حالا قرار اینجا چی کار بکنیم؟
نخست وزیر نظرش روی پستای دفاعیه.
اونم که تخصص شماست. چقدر پتو برامون آوردن مصطفی.
بچه ها نفری دو تا پتو بگیرین. شب سرد میشه ها. دو تا. زود باشین. بفرمایید.
قربان اجازه میفرمایید.
بیا تو، بیا تو جواد.
قربان اخبار خیلی بدی دارم.
چی شده؟
تحرکاتی که از کردستان گزارش شده بود درست بود.
از بالاخره دشمن زهر خودش رو ریخت.
به چند تا پادگان تو شهرهای کردستان حمله کردن و اونا رو تسخیر کردن.
کجاها؟
مهاباد، سردشت و سنندج. همینطورم دارم پیشروی میکنم قربان.
الو سلام، چمران هستم. خیلی متشکرم. آقای نخست وزیر تشریف دارن؟ بله به ایشون بفرمایید که من باید سریع ایشون رو ببینم. بله بله، برای یه جلسه اضطراری. بله خیلی فوریه. بله بله منتظر میمونم. پادگان ها مقاومت نکردن؟
چرا قربان، ولی هر جا که مقاومتی میبینن سربازا و نیروهای پاسدار رو به گلوله میبندن. تا الانم خیلی کشته دادیم.
مردم عادی چی؟
نه به مردم عادی کاری نداشتم.
بس با این حساب سنندجم سقوط کرده.
بله قربان عرض کردم همینطور در حال پیشروی هستن. نتونستم با خیلی از پادگان ها و مراکز نظامی تماس بگیرم. این خبر رو هم با تلگرافی که بچه های پاسدار فرستادن به دست آوردم.
نیروهای محلی چی؟ نتونستن کاری بکنن؟
نه قربان، نیروهای مخالف خیلی زیادن. هر جایی که وارد شدن رو با وحشت ایجاد کردن. نیروهای محلی هم توان مقابله با اونا رو نداشتن.
برو آماده باش که بعد از جلسه راه میافتیم.
کجا قربان؟
کردستان.
امروز؟
آره همین امروز. با پیغام و تلگراف نمیشه کاری کرد. باید خودمونو برسونیم اونجا.
ولی قربان سازماندهی نیروها از مرکز
داخل. آقا جواد.
بله قربان.
اینو یادت باشه که روش من توی کار رفتن تو دل خطر و اتفاقه. بس برو آماده شو.
چشم.
مصطفی هلیکوپتر رو باید کجا بنشونم؟
بچهای ژاندارمری گفتن یه جایی رو علامت گذاری کردن که بتونیم فرود بیاییم.
مگه اینجا فرودگاه نداره قربان؟
فرودگاه رو نیروهای کموله گرفتن. اونجا نمیتونیم فرود بیاییم.
اونهاش اونجا بچهای ژاندارمری اونجا.
علامت های چو میبینی؟
آره دیدم. دارن تیراندازی میکنن.
آمد باش
نامرد از همه دارن چلیک میکنن.
خیلی خطرناک آقای چمران، نمیتونیم بشینیم.
باید تلاشتو بکنی که بشه.
قربان من میگم برگردیم کرمانشاه، شاید صبح بیاییم بهتر باشه.
چی داری میگی جواد؟ پاوه داره سقوط میکنه. میدونی سقوط پاوه یعنی چی؟ یعنی سقوط کرمانشاه. سعی کن بازیشون بدی آقا.
دارم تلاش خودمو میکنم.
معلومه که همه جای شهر رو اشغال کردن.
شهر رو که به ویرانه تبدیل کردن نامرد.
عجله کنین، فکر کنم تیراندازی ها کمتر شده. سریع بشین. بشین.
چشم.
جان معلومه چی کار میکنین؟ چرا هیچ کس به فکر پاوه نیست؟ بیشتر از این میخواین کشته بدیم؟ چند روزه داریم داد میزنیم، کمک میخواین، اما هیچ کی به دادمون نمیرسه. پاوه سقوط کرد آقا، همه چی تموم شده. ما هم برای دلخوشی اینجاییم، شما هم برگردین همون جایی که بودیم. بفرمایید.
سلام، چمران هستم.
آقای چمران شما؟ ببخشید نشناختم، من صفه یوسفی هستم، در خدمتم قربان. فکر نمی‌کردم خودتون تشریف بیارید. آقای چمران، اوضاع خیلی بحرانیه. پاوه سقوط کرده، یعنی در حال سقوطه.
نگران نباش، هنوز وقت هست. نمیذاریم پاوه به این راحتی سقوط کنه. نجاتش بده.
آقای چمران، با کدوم نیرو؟ امشب اگه نیروی اینجا نرسه، پاوه رو به طور کامل از دست دادیم.
نیروهای کمکی و مهمات و آذوقه تو راهه. منتها خودم زودتر اومدم که اینجا کنار شما باشم. مطمئن باش که نمیذارم پاوه از دست بره.
ما چند روزه داریم مقاومت میکنیم، دیگه هیچ نیروی نداریم. لعنتی ها همه جا رو گرفتن، همه جا هستن. همین پاسگاه مونده برامون با خونه پاسدارا.
خونه پاسدارا کجاست؟
یه مقداری پایین‌تره. از 60 پاسداری که اونجا بودن فقط 16 نفر زدن. اونا هم 7 8 نفرشون زخمیان. خیلی از مردم هم از ترس جونشون اومدن اونجا پناه گرفتن.
چقدر غذا و دارو داری؟
غذا؟ غذا که دیگه اصلا نداریم. دارو و تجهیزات هم هر چی داشتیم تموم شده. فعلا که با هیچ چیز زنده ایم.
فکر می‌کنید تعداد نفرات دشمن چقدره؟
شاید 1000 نفر مسلح و بیره. همشون هم توی شهر و کوههای اطراف پخش شدن، از زمین و آسمون دارن رو سرمون گلوله می‌ریزن.
میخوام موقعیت پاسگاه رو کامل ببینم و بررسی کنم، بعد هم خانه پاسداران. امشب باید با همین چیزایی که داریم و نداریم سر کنیم تا صبح بشه.
باشه، بفرمایید.
جوابای مهماتو برسون طبقه دوم. بچه‌ها مهماتشون تر کشیده. من میچم اینجا، تو ببر تو ساختمون.
اینجا تو تیرست دشمن قربان. من میارم شما رو بریم بالا.
منم میگم ببر، بگو اطاعت.
اطاعت قربان. اطاعت.
آقای چمران، نیروهای کمکی دارن میان.
کمک کنین جوابا رو بذاریم بالا. از کجا فهمیدی؟
امام خمینی فرمان صادر کرده که همه نیروها از هر جای کشور که میتونن بیان سمت پاوه. از کرمانشاه نیروها حرکت کردن. خیلیاشون نزدیک پاوه. بچهای آر پی جی زن اونا رو از دور دیدن. رادیو هم داره پیام امامو میخونه.
از این بهتر نمیشه. خدا رو شکر. دیدی گفتم درست میشه؟
بله قربان. نفستون حق بود. اگه شما نیومده بودین که همون دو روز پیش ما از بین رفته بودیم.
خدا رو شکر که مقاومت بچه‌ها بی نتیجه نبود.
حالا روز دیشبمون چی بود؟ حالا روز امشبمون چی میخواد بشه؟
از قدیم گفتن پایان شب سیاه سفید.
از خدا بی خبرها دیشب با بلنگو رو افتاده بودن توی خیابونا و میگفتن ما اومدیم سر چمران و پاسدارای پاوه رو با خودمون ببریم.
خیال خام کرده بودن. خیلی ها خواستن سر چمران رو ببرن، ولی چمران سرشو ارزون نمیده.
اونا اصلا باورشون نمیشد که بچه های ما اینجوری روحه به.
خیلی خب، جعبه بزرگه رو بگیر که ببریم سمت ساخته.
بسیار.
همین روحیه بچه ها بوده که تا الان طاقت رو
آوه. مدیون شماست آقای چمران. من با خیلی از صحنه‌هایی که دیدم نشستم و زار زدم، ولی شما هم همه اون صحنه ها رو دیدید، حتی خیلی دردآورترش. اما منقلب که نشدین هیچ، برعکس به بچه ها روحیه هم دادید.
ببین صدفان،
بله
فکر میکنی من چرا زارده میزنم؟ فکر میکنی دل من از سنگه؟ نه، من درون خودم دارم خون گریه میکنم. کی میتونست جون دادن اون دختر پرستار رو که پهلوش شکافته بود و لباس سفیدش غرق خون شده بود و ببینه و طاقت بیاره؟ که وقتی دیروز هلیکوپتر حامل زخمی ها رو زدن و خورد به کوه و سقوط کرد، سنگم به حال اونا داشت زار میزد. تا چه برسه به ما که آدمیم و احساس داره. اما از من به تو نصیحت، وقتی تو جایگاه فرمانده و مقام بالاتری، باید پاتو بذاری روی احساست که بتونی هم تصمیم درست بگیری هم روی دیگران تأثیر مثبت بذاری.
با شما ساقای چان، من تو این دو روزه چیزایی از شما یاد گرفتم که توی این همه سال خدمتم حتی فکرشم نکرده بودم.
خودتون رو دست کم نگیرین صدفا. اگه توان و مقاومت شما نبود که ما نمیتونستیم این دوتا پایگاه اصلی رو توی پاوه حفظ کنیم. حالا برو دو نفر مأمور کن گلوله های آرپیچی رو برسونن به بچه ها. اگه آرپیچی زن هامون بتونن جاهای حساس بالای کوه رو نشونه بگیرن، خیلی جلو میفته.
چشم بابا. اتاعت.
چایت سرد نشه.
نه میخورم.
فاده تو مطمئنی میخوای با من بیای؟
آره میخوام. یا محفوظ،
من حرفی ندارم ولی اذیت میشی. جنگ و تا اخبار جنگی با روحیه تو سازگار نیست. تو همیشه از جنگ متنفر بودی. احواز شاید از خط دور باشه ولی در نهایت منطقه جنگیه.
میدونم، ولی با این حال دوست دارم کنار تو باشم مصطفی. درسته من از جنگ متنفرم ولی کاری که شما میکنین جنگ نیست، این یه دفاعه، یه دفاع مقدس.
بله فاده، ما نمی جنگیم، داریم دفاع میکنیم. من وقتی اومدم ایران آرزو میکردم لااقل اینجا جنگ و درگیری نباشه، ولی مثل اینکه جنگ و درگیری تو سرنوشت من نوشته شده. هنوز قائله کردستان تموم نشده، گرفتار دیوانگی ها و خیالات این بحثی هایی از خدا بی خبر شدیم.
خوش به حالتون
که گرفتار جنگ شدی؟
نه منظورم این نیست، منظورم اینه که خوش به حالتون که وقتی کسی به کشورتون حمله کرده همه با هم دیگه متحد شدین و دارین دشمنو از کشورتون بیرون میندازین.
آره، مردم ما در برابر جنگ همه با هم متحد شدن. تو کشور ما شیعه و سنی و مسیحی و غیره معنی نداره، همه برای یه هدف مشترک میجنگن.
راستی در غیاب شورای عالی دفاع و نمایندگی تو مجلس رو چی کار میکنی؟ بالاخره تو نماینده مردمی، این مردم هم به امیدی تو رو فرستادن مجلس.
این مردمی که به من رأی دادن خوب میدونن که برگردوندن امنیت و آرامش به کشور از نشستن روی صندلی های سبز و قرمز و شرکت تو جلسات و گفتن و شنیدن حرفای تکراری ارزشمندتره.
مصطفی نمیخوام نظر تو رو رد کرده باشم ولی وجود آدمی مثل تو همه جا ارزشمنده. مدرسه، خونه، مجلس، ایران، لبنان، جبهه، حتی پشت جبهه. مصطفی
من
تو...
مرد جنگم فاده، من باید توی قلب جبهه با دشمن بجنگم. پشت جبهه فلا آدم هاییه که اونجا کارایی ندارن. خداوند به من تن سالم و قوی داده، منم اینطوری از خدا شکرگزاری میکنم که از این سلامتی در جهت رضایت خودش استفاده کنم. الانم نیروهای بعضی تا دل خوزستان اومدن جلو، وقت استخاره و دست از گردن نیست. فردا صبح یه هواپیمای 330 میره اهواز، با همین پرواز بریم بهتره.
من که آمادم، وسایلم هم جمع کردم. چند روز اهواز میمونیم؟
من شاید کمتر از یک ساعت، چون باید سریع خودم رو برسونم خط. اما تو بستگی به خودت داره، چون برای مصاحبه و گرفتن عکس و فیلم برداری باید بری تو شهر بین مردم، یا حتی شاید بخوای بری روستاهای اطراف. با این حساب فکر کنم چند روزی رو باید بمونی.
چند روز تو اهواز تنها بدون تو؟
منم بعد از بازدید خط برمیگردم اهواز، ولی قول نمیدم که بتونم تو رو ببینم.
چرا قول نمیدی؟
خب چون دارم میرم اونجا که گروه جنگای نامنظم رو اندازی کنم. این کارم که شب و روز نمیشناسه و
تو مناطق جنگی احواز از همه مهمتره. آره
آره آره، احواز برای ما خیلی مهمه. اگه اونجا رو از دست بدیم همه چی به هم میریزه، هم رزمنده های ما خودشونو میبازن هم عقب بردن دشمن سخت میشه.
مصطفی تو خیلی بی‌پروا میری جلوی دشمن. به من قول بده که مراقب خودت باشی.
قول بدم که شهید نشم.
مصطفی
چشم خانم، چشم، مراقبم. شهادت که نصیب هر کسی نمیشه، ما فقط آرزو شده.
خواهش میکنم، آرزوشم نباید داشته
باشی.
آه،
کار سختتر شد. همون مراقب خودم باشم و قبول میکنم.
این چه وضعشه؟ سوسنگر داره سقوط میکنه. پس کی میخوان نیروی کمکی بفرستن؟
نمیدونم مصطفی، چنیر منو باهاشون تماس گرفتم.
من تانکای دشمنو میبینین؟ دیگه کاملا شهر رو محاصره کردن.
حسین حسین حمید، حسین، حسین حمید،
حمید بگوشم.
حسین بچه ها آزوغه ندارن، میتونین برسونین؟
حمید جا دستمون خالیه.
پیسیمو بده به من. حمید جان، مصطفی، از مغازه های شهر هر چی میخواییم بردارین، لیستشو بذارین تو مغازه ها، یه رسیدم برا من بیارین که بعدم به صاحباشو پرداخت کنیم.
چشم مصطفی، همین کارو میکنیم.
حمید جان
بگوشم.
به بچه ها بگو چشم انتظار پرنده ها باشن.
حواسمون هست.
میخوایی چی کار کنی؟ اون مسلسل بده به من.
صفحه خطرناکه.
میره شهر داره سقوط میکنه. تو انتظار داری من همینجا پشت خاکریز بشینم و تماشا کنم؟ بچه ها رو بکش سمت تپه. این محاصره باید شکسته بشه. همین امروز. علامت بده بیان این ور.
این ور بیان بنا.
من از سمت چپ حمله میکنم. بچه ها رو میفرستم جهات دیگه. خودت هم بیا دنبال من، رگبارو بگیر طرفشون. اونا که نمیدونن ما چند نفریم، فکر کنن نیروهای کمکی رسیده که ما داریم بهشون حمله کنیم. من رفتم. یا خدا.
هانی
وای مارتین میزنید بسیاری لعنتی. اگه فکر کردید میتونید چمران رو زمینگیر کنید، گول خودید. من تا شما رو زمینگیر نکنم از اینجا بر نمیگردم.
کریم جان، دیدی مصطفی با همون آربیچی اول دخل یکی از تانکشون آورد؟ کریم سرجادی بود،
آرش عالی بود. هوای منو داشته باش، میخوام برم جلوتر.
مصطفی خواهش میکنم این کارو نکن. این سه کاملا تو تیر رسد دوستانه.
سر نترس، تانکا رو ببین، میخوام برگردم. خدا بخواد محاصره رو میشکنی.
دکتر؟
آره، بیا تو حد دادی.
سلام، زود برگشتی.
سلام، دلم شور میزد نتونستم بیشتر بمونم.
امام رو دیدی؟
آره، به همه بچه ها سلام بزن. امروز هم ختم علی عباس بود، میخواستم ختمش باشم ولی دلم شور عجیبی میزد. این بود که برگشتم.
علی عباس که؟
فکر کردم میشناسیش، از بچه های لبنان بود، تو کرخه شهید شد.
خدا بیامرزدش. راستی این نقشه همین خطه؟
آره، ببین این نقطه‌ای رو که با ماژیک علامت زدم باید پیدا کنم. هم حساسن هم نزدیک بچه‌ها. 6 نقطه است. یعنی 6 جای مهم دور بر دهلاویه. بسی ببینم ایرج کجاست؟
ایرج؟ خب ایرج صد اینجا.
حواست کجاست حد دادی؟ کجا رو نگاه می‌کنی؟ سرتو بگیر بالا ببینم. به من نگاه کن. چیه؟ شهید شده؟ آره.
بله.
از دوست قدیمی من ایرج رفت. ایرج رستمی شهید شد. انا لله و انا الیه راجعون.
خیلی شجاع.
جبهه دهلاویه نباید بدون فرمانده باشه. پور مقدم و خبر کن بیاد اینجا.
چشم، الان بیسه میزنم.
جواد بگو محمد بیاد 12 همین الان.
خیلی خوب، دیگه باید راه بیفتیم.
منتظر پور مقدم نمیمونی؟
نه، ما میریم سرخش. برو ماشین رو روشن کن.
اطاعت.
سعی کنین جلوی بچه ها قوی باشین.
سلام برادران، خدا قوت.
سلام، من شما رو تو تلویزیون دیدم. شما دکتر چمرانی؟
سلام پسرم. بله چمرانم. خدا حفظتون کنه. مقدم حد دادی، بیاین بالای خاکری. بیاین آقا محمد.
بله،
من رو نقشه چند جا رو مشخص کردم که حالا بهتون نشون میدم. وقتی که این نقاط
چمران رو زدن، خدا چمران شهید شد.